بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی، 12 آذر ماه 1396، بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک نیام آغاز ولایت امام زمان جل الله و هفته وحدت میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلام خدمت شما بزرگواران. اما اول یه دو تا انتقاد بکنم به برگزار کننده جلسات، که اینکه خیلی جلسه رسمیش کردید. اصلا من فکر کردم آدم مثلا پادگان سخنرانی نکنید این کارو، از سرود ملی که میدون صبحگانشون دادید و بعد سه بار تاکید که سکوت رو رعایت بکنیم. من یه مهد کودک بندگون خدا مدن نشستم الله حرفشون میزنه. بعد این هم جلسات هم زدید الان اینجا بنر زدید آسیب ها تا فرصت های فجر. یعنی نگاهتون تهدید محوره، یعنی اول آسیب ها مگه اینکه عکسش ثابت بشه اون نه، اول فرصت. شبکه اجتماعی فضای مجازی نباشه من خودم فلجم، یعنی هیچ کاری از دستم بر نمیاد والله. همه کارامو دارم با همینا انجام میدم، خیلی کار بزرگی هم دارم انجام میدم. یه نکته هم من معمولا به ادارات و اینجوری جا میرم سخنرانی میزنم، میزنم که جلسه آگاه سازی، خب این خیلی جلسه این عنوان خوبی نیست، یعنی به مخاطب عملا دارید القا میکنید که آگاه نیست. یعنی که آی مخاطب تو بصیرت نداری، آی مخاطب تو گیجی منگی نمیدونم فلانی، حالا بیا اینجا ما میخوایم راد بندازیم آچار کشید کنیم، اینم خوب نیستش. نه من معتقدم که بخوام خدمت شما عرض کنم، حقیقتا خدا رو شاهد میگیرم مثلا نگاه همین جوریه، یعنی کلا شاید کارم یه جوری باشه که تهدیدها رو شناسایی کنم، اما به شدت فرصت محورم. یعنی این که فرصت ها برای من مبناست، یعنی اگه شما ممکنه دشمن شناسی تهدیدهایی رو هم شناسه بکنم، اما اعتقادم برای این که چطور باید اون تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنم. اصلا مکتب ما، مذهب ما، اعتقادات ما از این جنسه که فرصت ها رو میبینه نه تهدیدها رو. حضرت زینب تو گودال قتلگاه بهش میگن چی دیدی؟ میگه من جز زیبایی ندیدم. کاملا از تو حادثه کربلا شما زیبایی بیرون بکشه، تو وسط اون همه خون و اصلا ما هزار سال همچین جمله به ذهن ما ها نمیرسید. بهشون ادا در نیورد واقعا چیزی که دیده رو داره میگه. مستحضری چه عرض میکنم؟ خب اینا خیلی به نظرم مهمه و کلیدیه، اینا رو باید ما لحاظ بکنیم. اصلا یک جاهایی من حالا به بزرگوارانو برگزار کنم جلسه، حالا زیاد کاری ندارم، اما کلن نقدایی که من کلن به جریانهای فرهنگیمون در کشور دارم، خب نگاه های ما تهدید محور داریم، فلذا ترسوندیم. قرآن رو وقتی رجوع میکنید اول مبشرن و نذیرا، اول بشارت میده، اول فرصتها رو میگه، بعد انذارم میده. بله اصلا این دوتا نگاه غیر این نگاه افراطی و تفریطی و خطرناکه. یعنی چی آقا؟ شما بردارید بیاید محضر شما عرض بکنم فقط بگی که نه آقا همه چی گل بل بله، این غلط. یک نگاه هم هستش که بگی نه آقا بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، مملکت دست رفت، این هم غلط. بل امرو بین الامرن، یه چیزی بین این دوتاست، یعنی هم ما تهدید داریم هم فرصت. آقا چاقو دسته یه آدم جانی جنایتکار قاتل باشه باید فرار کنی از دستش، اما اگر دست همسر ما، مادر ما، خانواده ما باشه، نباشه غذای خوشمزه رو نمیتونه درست کنه، دست جراح نباشه نمیتونه من جان من و شما رو نجات بده. پس چاقو ذاتن ایرادی برش وارد نیستش که چاقو چاقوه. بله منم قبول دارم چاقو دست بچه 2 ساله نباید بدی، بهتون بر نخوره ها، بهمون بر نخوره ها. بعضی از ماها در مقابل این تکنولوژی ها مثلا بچه 2 ساله ایم، ولو 50 سال سنمون باشه، ولو دکترا داشته باشیم، ولو استاد دانشگاه باشیم، هر چی می‌خوایم باشیم باشیم، سواد و مهارت تو این زمینه. چند وقت پیش بود دو تا استاد دانشگاه عضو هیئت علمی دفتر ما رجوع کردن، 6 ماه بود از هم جدا زندگی می‌کرد، داشتن طلاق میگرفتن. یه اجماع این دو بزرگوار داشتن که منو قبول داشتن، حالا هر جفتشون به عنوان حکم وقت گرفتن دفتر ما تشریف آوردن. من گفتم شما عضو هیئت علمی دانشگاهی هر جفتتون، من تا یه نقدی بهتون دارم. گفتن بله. گفتم شما خیلی چیزا رو بلدید، شما مثلا چه میدونم پزشکی، اون یکی مثلا دکتر مهندسی داره، اما مهارت زندگی کردن بلد نیستی. اینا بخواد یه مهارتی، یا من از هوافضا چیز سر در نمیارم، من سوادشو ندارم، من سواد جراحی ندارم، من سواد خلبانی و مهارت خلبانی ندارم، تخصص میخواد. شاید تو مملکت ما شما یه شبه مسئول بشی، اما یه شبه نمیتونی خلبان بشی، یه شبه نمیتونی جراح بشی، یه شبه نمیتونی تخصص ویژه میخواد. بالاخره هر کسی توی زمین یه سری مهارت‌ها داره، یه مهارتی ما همون باید داشته باشیم، مهارت زندگی کردن. متأسفانه اینی که باید داشته باشیم ما نداریم. محیط‌های آموزشی ما، مدارس ما، دانشگاه ما، تنها چیزی هم که آموزش نمیدن همینه. یعنی هیچ وقت شما به واسطه مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن مهارت زندگی کردن یاد نمیگیری. فقط چون با بچه‌ها سر و کله می‌زنید یه خورده مهارت ارتباطیتون با قشر دانشگاهیتون خوب میشه. بعد خود شما تو زندگی خودتون هزار تا مشکل دارید. بلد نیستید یه پسر ما آموزش نده با دخترمون چطور ارتباط داشته باشه، دختر ما آموزش نده چطور با پسر ما ارتباط داشته باشه، نمیدونه آقا فردا سر خونه زندگیشون که رفتن بعد چیکار بکنن، چطور حرف بزنن، آموزش ندیده که یا آقا بعد با خانم چطور صحبت بکنه، خانم با آقا بعد چطور صحبت بکنه. مثلا آموزشامون واقعا مشکل داره، کلی مطالب تئوری تو مخ بچه‌مون می‌ریزیم تو محیط آموزشیمون، اینا نقد و درست بشه، اما این نکاتی که هم بهش گفتم اصلا به دردش هم نمیخوره. چون چی تو مدرسه به شما یاد دادن که به درد زندگیتون خورد؟ سینوس زاویه 30 درجه به دردتون خورد؟ چه درد میخورده؟ یا بله برای محاسبه، یا حالا یه زیرپله‌ای داری یه جا میسازی مهندس عمران خوندی بشین حساب کن، حالا ماشین حساب کار رو انجام میده، منتها حالا باشه خوبه همین که مختون کار بیفته. بعد یه فرقی بین اوس محمد و توی مهندس باشه دیگه، محاسبات باید بلد باشی دیگه. اما آخه من حرفم سر اینه که چقدر مهارت زندگی یاد گرفتیم؟ هیچ. کلا ما تو بحث آموزشی تو کشورمون اول یه مقوله وارد میشه، بعد خود اون مقوله آموزش‌هاشو میطلبه. ببینید اوایل که گوشی موبایل اومده بود، مردم راجع به گوشی موبایل اطلاعات زیادی نداشتن، مخصوصا گوشی‌های دوربین دار. ایرانی هم عشق دوربین، عشق عکس، از در و دیوار و زن و بچه‌شون شروع کردن فیلم گرفتن. این اطلاعات نداشت که آقا این گوشی تو هک میشه، اطلاعات نداشت وقتی تو مترو نشستی بلوتوثت روشنه هک میشه، اطلاعات نداشت، آموزش ندیده بود وقتی گوشی تو برای تعمیر میفرستی رمشو در بیار پیش خودت بمونه، فکر میکرد پاک کرده تموم شده رفته، نمیدونست ریکاوری میشه. بعد چی شد؟ برهه و داستان بلوتوس ها یادتون باشه، یک داستانی بود دیگه، مسائل خصوصی و خانوادگی مردم میمد توی دست به دست میشد. تا مردم آموزش نشستن یه برهه کل فیلم اومد از مردم، از روابط خصوصی مردم. بعد یهویی فروکش کرد، یعنی نمودار یهویی سقوط کرد. چرا؟ چون مردم خودشون آموزش دیدن، خود مردم فهمیدن آقا چرا اینجوری شد. آره میگن این رمو نباید بدی، دهن به دهن پخش. ما آموزش ندادیم، دو تا برنامه درست حسابی تو صدا و سیما مون نذاشتیم، متون آموزشی ما کاربردی نیست. خودتون به فکر خودتون باشید. الحمدلله مثلا همچین جلساتی ببین من یه سوالی از شما دارم. این جلسه میگه آسیب ها و فرصت ها، که من میگم فرصت ها و آسیب های شبکه های اجتماعی. چرا باید من از تهران بلندشم بیام اینجا برای شما یه همچین بحثی بذارم؟ این چرا؟ چون خودتون این بحث رو باید میداشتید. اگه میداشتید که الان میگه آقای رائفی پور بیاد جدول ضرب بیاد بده سره، از تهران باشه بیا بیرجند جدول ضرب بیاد، میگه آقا حالت خوشه، جدول ضرب همه بلدیم. اصلا حضور امثال ماها یعنی اینکه آموزش درست صورت نمیگیره دیگه. اگه اینو شما تو متون درسید میداشتی، اگه صبح تا شب تو تلویزیون درست راجع به اینو صحبت شده بود، لازم نه من بلندشم بیام. اینا واقعیته، ما باید کنار بیایم. نمیخوام فقط بگم یه طرف نشستم بغل بگم لنگش کن نقد دارم میکنم، نه اینا وارده. بعد میایم جلوتر با عرصه اینترنت پرسرعت، اینترنت پرسرعت یعنی تو هک آنلاین، یعنی آنلاین فیلم و تصویرت بره، سرعت بالاست، این پهنای باند وجود داره، داره این اتفاق میفته. ما چقدر آموزش دیدی؟ هیچ آموزش ندید. بعد من بلا سرش به طرف راجع به اینام هیچ اطلاعاتی نداره. این اینه که من دارم میگم مثلا چاق و اره‌ای، بعد کارد، بعد شمشیر، بعد خنجر، میخوام بگم داره پیشرفت میکنه دیگه. ما نباید عقب باشیم، ما بجنبیم، باید زودتر شرط آموزش رو فراهم بکنیم. باید به مردم بگیم آقا فلان تکنولوژی داره میاد، آماده باشید، بدونید این بیاد این خطرات رو داره. و البته این همه هم مثلا خوبی، امسال مؤسسه ما تو کربلا، مؤسسه مساف، کارش چی بود؟ پروژه وی آر کربلا رو ما داشتیم انجام میدادیم. این کار انجامش و طراحیش این چیزاش به وسیله بچه شیعه های افغانستانی در دانمارک صورت گرفته. نزدیک 500 600 میلیون تومان هم هزینه کردن. این کربلا رو 3D ساختن، شما از این عینک ها میزنید و میرید توی امید ما، فیلماشو کانالمون هست. همین آدرس کانال مؤسسه‌مون، چون حالا به اسم ما کانال فیک زیاده، من اینو میذارم که مردم متوجه بشه. اونجا بزنید شما، واقعا ما اتفاقاتی میدیدیم، مثلا تعجب میکرد طرف عینک رو برداشته بود، نیم ساعت بعدش داشت گریه میکرد، فریاد میزد، 3-4 نفر بعد میگرفتنش، چون میرفت تو کربلا. از این بهتر؟ از این ثواب بیشتر که بتونی بعد 1400 سال شبیه سازی کنی طرف بره تو کربلا بچرخه، پیکر مطهر شهدا رو ببینه، نخلا رو ببینه، آتیش رو ببینه؟ بعد تو این جای رشد داره، این که شما اصلا بیایید رو همون فواصلی که وجود داره خیمه ها رو بسازی، یک سری سنسورهای حرارتی بذاری، حرارت تولید وقتی دستش نزدیک میکنه داغ بشه، اینا همه شدنی. یعنی با هم تکنولوژی که خود ما داریم میتونیم بسازیم، فکر نکن چیز پیچیده ای نمیدونم فلان. اون این طرف اصلا یه حس عجیب غریبش دست میده. بله حالا با این پروژه وی آر میتونه بره فیلم مستحجنم ببینه، آره میتونه بره خودشو توی کاباره هم ببینه. حالا چه کاباره، ما میخوایم توی جای مثبت ازش استفاده کنیم. میتونیم خیلی از بچه‌هامونو بردارین ببریم سفرهای علمی، لازم نیست بره توی آمازون ببریش این همه هزینه کنی، بره حیوانای اونجا رو ببینه، یه باغ وحش مجازی. اسم همسر مختار چی بود؟ چرا تو ذهنتون مونده؟ من که فیلمش رو دیدید. پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجا بود؟ تو که همه تون کتاب تاریخ خوندی، بخارا، یادتون نمونه. برای اینکه متنی به خوردت دادن دیگه. وقتی فیلم میبینی 60% تصویری صورت میگه آموزش. ها چرا ما اینا رو نباید مثلا تصویری انجام بدیم؟ شما فرض کنید چه عدالت آموزشی اتفاق میفته، خدا وکیلی چه عدالت آموزشی. همون متن آموزشی که تو تهران تو بالا شهرش داره تدریس میشه به واسطه یه CD تو فلان روستای به همان استان محروم ما که فقط برق میخواد، هیچی نمیخواد غیر اینه، یه تبلت. من که از طرحایی که سراغ دوتا از همین آقایین کاندیدای ریاست جمهوریم بردم، به شخص رفتم بردم، گفتم آقا شما داره آموزش داره حرف میزنی، آموزش سیستم آموزش مشکل دارد. چرا مشکل دارد؟ این راهکارم این، یعنی خدا شاهد نشسته راهکار. مقابل ما فساد من رفتم برای اینا جلسه گذاشتم راهکار دادم، نمیدونم بزنید اینو اسم بنده رو سرچ کنید، کارآمدی نظام، شفافیت، راجع به همین من سخنرانی کردم راهکار دادم، کانالای مخالف اسلام و نظام راهکار من بنده رو میذاشتن. این اینقدر علمی و منطقی بود کسی نمیتونست ردش بکنه. گفتم آقا ما 3,000 میلیارد تومان داریم پول کتاب درسی میدیم، فاتحش هم میخونیم، برمیدیم بعدم کاغذ میشه پرد میشه. آخرم دیدی که بچه ها چه برخورد عاشقانه با کتاب های درسیشون آخر سال دارن دیگه، میبوسن جیمزن رو چششون، کتاب فارسی تو چقدر خوبی، دیدید بعد آخرین امتحانه اونجا قیچی برگردون میزنه باش رو هوا، دیدیم دیگه. خب نفرت و فاطمه اون همه، بعد با بهترین کاغذ باید باشه، بهترین عکس نقاشی شده رنگی، چاپ رنگی، فاتحش خونده میشه رفت تو آشغالی. این همه چقدر درخ قد شده باید اونو، بعد این سلبریتی جیگول ما رو بیارن، این اخین جیزه، اون گوگولی مگوریه، وای اینجا این شاخه جیز شده، اخ شده، جمع کن کاسه کوزتون رو جون مادرتون، هزار تا داره درخت قد میشه، صداتون در نمیاد سر. یه تبلت بدیم به آموزش. تبلت بدیم؟ آره لولو خورخوره نیستش که وسیله آموزشه. صفحه کتابش پی دی اف اون تو کتاب، هر کدوم اینا رو دید میتونه فیلمش هم ببینه. این عینکای وی آر که میذارن بگو که میتونه گوشی بذاری توش دیگه، میتونه گوشی موبایل میتونه بذاری، حالا بستگی داره که 4K باشه، فول اچ دی باشه، کیفیت چی باشه. خب یه کیفیت معمولی اگه بذارید با گوشه موبایل خودتون میتونه چون این جلداش دونه بخواید مثلا وارد بکنی مثلا بدی کارخونه بذارید 15,000 تومان. بابا 15,000 تومان از خود دانش آموز بگیر، بگو ماهی 2,000 تومان بیا بده. کم نداریم از این پولایی که به باد فنا دادیم جاهای دیگه. بعد اون عدالت آموزش اون موقع است، اون کامل درک ما. اون موقع میتونی کنکور برقرار کنی، اون موقع میتونی بگی همه یکسان به هم رسیدن. خیلی ساده، یک تبلتی شما داری، فکر کنید چقدر خوبه. اول هر سال فایلش میرسه دفتر مدرسه، یه مسئول آیتی داره اون مدرسه، اینو برات سال دوم راهنمایی، سال سوم راهنمایی مطالب امسال میرسه. نه روی اینترنت هم از خواستی دانلود کن. یه ایرانسل بگی تر شبانه 2,000 تومان بسته گذاشته، چقدر یه گیگ چه دانلود کنم برای برزون چه. تموم شد. معلم بیاد سر کلاس وقت بذار برای کار دیگه، معلم بیاد مهارت زندگی رو یاد بده، معلم بیاد سوال جواب بده. بچه از بچگی آموزش ببینه. بعد اون تبلت رو شما میتونی سفارش بدی، آقا این مدلی بساز، دوربین نداشته باش، آقا این به اینترنت وصل بشه یا نشه، اون دست خودت دیگه. اصلا یه چیز سخت افزاری، نرم افزاری، اصلا چون سخت افزارش هم داشته باشه، اما نرم افزاری کاری کنه که هیچ کس نتونه اون کارش بکنه. این که دارم بهتون میگم، بعدا من رفتم تحقیق کردم، اینم ایالات متحده آمریکا با اون همه ثروت و پول داره این کارو انجام میده. گفتم تا 2000 نمیدونم چند باید تمام کتابام تبلت شده باشه. ما کتاب نو چاپ میکنیم میدیم به بچه، آخر سال فاتحش رو میخونه، تعجب و لب و فروشی و اینا سر در میاره. آمریکا با اون همه ثروتش میدونه دیگه کتاب به بچه نمیده، مدرسه کتاب رو میخره. شما هر سال میری اجاره میکنی از مدرسه. بهتون بگم یعنی اون کتابی که دست بیارسه 10 سال از عمرش گذشته باشه. اگر آسیبش برسونی باید پولشو بدی. ما اصلا نشستیم به قول سر شیر نفت، همین طور داریم اسراف میکنیم. یکی از اقوام ما تازه رفته اروپا، ایشون ما تماس گرفتم گفتم چه خبر فلان، گفت من فقط میگم یه اردوی باید بذاریم این مردممون رو. اروپا شرقی هم هست، تازه جزء کشور گرون نیست. بهتون بگم، میگفت فقط مردم اونا یه هفته بیاریم اینجا یه زندگی کنم برگردم برم. گفتم خوبه یه اردوی هم بزنیم اون بر اردوی راهیان، حالا نور که نمیتونیم، اردوی راهیان و ظلمت. خب ببینیم آرا با زمانی که اردوی راهیان نور میرفتیم شوخی بکنیم، این بچه ها میگفتن خاک بر سر روسیه یه حمله ای نکرد که ما عوض این که بریم تو گرما بریم جنوب میرفتیم اردوی راهیان نور رامسر. خب بریم یه اردوی راهیان و ظلمت بزنیم برم اون طرف. میگفت آقا بابت راه رفتن داریم، راه داریم میریم، داریم مالیات میدیم. میگه میری فروشگاه یه چیزی میخری، نایلون دونه 1 یورو باید نایلون بدی، پول نایلون می چند هزار تا میشه، یه نایم نایلون که پرت میکنیم تو آشغالی. میگفت طرف میاد با خرید با خودش نایلون خالی میاره. پول برق چطور، پول گاز چطور، پول انرژی شما اینجا آقا گرم شد، گرم شد در رو راک چه وضعیه واقعا. یعنی خدا بیشتر از این نمیتونه مردم رو لطف کنه. مهمترین منطقه کره زمین در دست ما، مهمترین، ما هارتلند دنیاییم، قلب دنیا میدونید دیگه ایرانه. یعنی مهمترین جا تو کره زمین به لحاظ جغرافی ایرانه. بیشتر انرژی دنیا دست کیه؟ ایران. شک نکن در مجموع نفت و گاز ما اولیم تو دنیا. از 14 تا نقطه استراتژیک در دنیا، 14 تا کره زمین نقطه استراتژیک داره، 2 تاش دست ایرانه. چند درصد جمعیت دنیاییم؟ 1%. ما 1% جمعیت از هر 100 نفر تو دنیا یکیشون ایرانیه، اما یک صدم جمعیت، 1/7 2/4 میشه 1/7 دیگه، 1/7 نقاط استراتژیک دنیا دستش. اون دو تا نقطه تنگه هرمز و جزایر سگانه. خود دیگه چیکار کنم؟ انرژی مفت هم به من داده، این همه نیروی جوان هم به ما داده، یعنی همه جا فرصته. دارن از توی جنگ زده های سوریه‌ای، افغانستانی، عراقی، سوئیسیا، دانمارکیا، فنلاندیا، آلمانیا دارن نیروی کار جذب میکنن، درست یا نه؟ ندارن نیروی جوان، ندارن آقا. و کشور ما که جوان دارن، کشور دنیا میگم ای خاک بر سرمون شده، جوان چه خاکی تو سر میکنیم، ای منعرف ها، ای بدبخت ها. یعنی فرصت و طبیعی به خدا، این نعمت زوالیه، این کفران نعمت. آدم این نگاه داشته باشه. محل بحثم نیستش، من رو باید تک تک اینا بحثای اقتصادی با اشتغال ازدواج بگیم. اصلا ما تو مؤسسه ما یه دولت کوچیکیم، وزارت خونه جهاد کشاورزی هست، ما اینجا کارگروه کشاورزی داریم، وزارت دفاع هست، ما کارگروه دفاعی داریم، وزارت اقتصاد هست، ما کارگروه اقتصادی داریم، یه دولت کوچیکیم. دیدیدم ما راهکارامون راهکارهای چک شده، بررسی شده، که ما اینا در اختیار مسئولین قرار میده تا تو سطح مجمع تشخیص مسئله نظام میره بررسی میشه. همین چند وقت پیش کارگروه دفاعی ما اسلحه طراحی کرد، خبرش هم میشنیدید تو اینترنت، مدرن‌ترین اسلحه خودکار کشور رو. از سوال آقا شما مؤسسه فهم، ما وظیفه‌مونه، یک قرون هم ازتون پول نمیخوایم، بردی ببین کارشو فقط انجام بدید. یعنی فکر نکن یه جا نشستم فقط دارم میگم لنگش کن، الکی چیزام متوجه نیستم. برید آقا بچه‌ها که معماری دارید، به سخنرانی معماری بنده رو گوش کنید، ببینید مطالبی که گفته میشه قابل استفاده هست یا نیست. بچه کشاورزی اگه دارید، به سخنرانی صنعت کشاورزی بنده رو گوش کنید، ببینید قابل استفاده. الان موضوعم راجع به شبکه شما، نمیتونم راجع به اون خیلی بحث بکنم، وگرنه راجع به اون نکته دارم. حالا این سراغ همین. پس نگاه بنده این چیه که ما یک کشوریم در آستانه تحول، نیروی جوان، نیروی متخصص، جمعیت باهوش، پر انرژی، خلاق، همین اراجیفی که تو این 24 ساعته بعد از گروه مرگ تو اینترنت قرار گرفت و احسن بابا یه واقعا یه مغزی میخواد اینا رو تولید کردن، تراوشات ذهنی. از بر خودم هم میفرستم، من مرده بودم از خنده، گفتم ببین آقا کجا بید مخ تو کشید، مسئول سیاسی رو رب داده بودم به این گروه، مسئول نمیدونم چپ رو، اصلا خیلی حرفه‌ای. خب این نگاه خلاقانه، چون معروفه به در مورد ایرانی میگن که هیچ ایرانی قائل بر نقص فنی نیست، اما خرابی ابزاری که استفاده میکنه نیست، اصلا ایرانی نمیگن وسیلم خراب شده، میگن نه، میگن قلق داره. چون تنها آدمایی رو کره زمین هستن که میتونن با یه وسیله خراب کار کنن، مثل لپتاپ اینجوری میگیره کار میکنه، میگه قلقش اینه، اون مثلا اینجوری میکنه سیمه بس میشه دوباره قطع شده بوده، نمیدونم چی اون اتفاق افتاده. سه قلق دارش خیلی جالبه دیگه، یعنی کم نمیارن. ما 8 سال جنگ کل دنیا جلو ما وایساده بودن، گروه مرگ ما اون کسایی که معلوم چی بود، بعد کم آوردیم، 8 سال جلو کل دنیا وایسادیم، یه وجب خاکم ندید. بعد تو اون 8 سال پیشرفت نظامی هم کردیم. خب اون نگاه فرصت محوری که اون موقع جوان آدم حساب می‌کردی، بچه 24 25 ساله می‌ذاشی فرمانده لشکر، الان دوز دستش نمیدی لامصب، چغندر دست شما نمیدن الان تو دانشگاه، نمیدی میگه بعد چجوری همین آقای قالیباف اینا 21 2 سالش بود چقدر فرمانده لشکر بوده، میفهمید یعنی چی؟ فرمانده اطلاعات جنگ ما یه جوان 26 7 ساله بوده، اطلاعات کل جنگ دستش بوده، حسن باقری شاهکار میکرده، نقشه خوزستان رو تهیه کرد، شاهکار میکرد حسن باقری، نخبه یه خبرنگار بود، یه خبرنگار تو روزنامه، پاش افتاد جنگ اومد، اون کشش به وجود، نیاز به وجود خودشو نشون داد. نه الان کجا، الان من اینو به شما بگم، حالا بعضی خودشون بر بخوره بخوره چیکار کنم، حالا حالا 300 نفر تو مملکتو مسئول انقلاب کردن، معتقدن همین 300 نفر میتونن کار تموم کنن و احتمالاً انقلابو پرچمش تقدیم کنن به دستان مبارک امام زمان، بقیه هم هیچ نیازی نیست کار بکنن. هر از چنگام حضرت اسرائیل وسط یکی رو کم میکنه. هیچ لازم نیست تو جان برو باشه سجاد ببینم. همین وزیر ارتباطات هم اگه سر تلگرام یا حالی به دولت نداده بود 100 سال وزارت خونه نمیگرفت. بهتون بگم 100 سال یه نفر 60 61 نمیشد پیش بزنید وزیر عمرم. شما نگاه کنید من مسئول ما رو نگاه کنید اصلا. من جلسات رو نگاه میکنم میام پیر مردان نشستن دور هم خوشن اصلا. من میگم با تو هم سن بعد تو چه من یه موقع خود دقت کن یک شغل نظارتی تجربه میخواد سلام نه ما حرفی نداریم. تو مشاغلی که نیاز به دویدن این ور اونور داره طرف باید روزی 10 جلسه بذاره. الان هی داره خبرشم آقا فلانی قلبش مشکل داره زودتر از ساعت 10 نمیتونه به سر کار باید استراحت کنه. استرس هم براش خوب نیست. یعنی برو بگو همه جه مملکت عالیه آقا پروژه ها عالی داره انجام میشه استرس باشه همچون سکته کنه بفته دستش ما بدبخت بشه بیچاره بشه. با اینا واقعیت چپ و راست هم نداره اصلاح طلب اصولگرام نداره همشون اینا همه تو این زمینه. اعتماد به جوان وجود نداره. این یارو رو میل جنسیش رو رسمیت نشناسی نشناختی که این اصلا انگار سیب زمینی بدبخت بیچاره. خب گذاشتش کنار. هیجانات روحیش هم که به رسمیت نشناسی اونم پر. بعد خدمت شما عرض بکنم یه خودی نگاش بکنیم دیگه اینم که چی کار و شغل و اینا که هیچی مسئولیت هم که بهش نمیدی. بعد ما به جوانها اعتقاد داریم ما گرفتی یا نمیدی جوان چیه یا ما سر کار گذاشتی چی میگم و تو و بعد بری درس تو بخونی لیسانس تو بگیری حالا خانم‌ها که سربازی ندارن پیچوندن آقایان که حالا بیچ بدبخت و اینا و سربازی هم برن بعدش بشینیم آقا لیسانس که دیگه الان همه بقال سر کوچه مون لیسانس داره رو فوق لیسانس هم بگیم ارشد هم بگیریم حالا ارشد هم بگیریم ارشد هم بگیریم ارشد هم بگیریم ارشد هم گرفته خب حالا چیکار کنیم حالا 2 سال برو سربازی بروش سربازی برو کلا بعد 2 سال برگرد تازه میخواد به سر کار بر سر کار پولاش جمع کنه زن بگیره خب ایشو سن بابابزرگ من دیگه نمیخوام زنش بده که میخواد بره سر کار تازه این بعد بچهای خودشو نگاه کن ژن خوبن 20 ساله 21 ساله میرن سر کار. یکی از این آقایان نماینده گفت به پسرم توی جالبه دردآوره میگه پسرم فارغ التحصیل شده بود لیسانسش گرفته بود یکی از این وزرا اومده بود مجلس توی یکی از دولت‌ها حالا نمیگم که شهر نشه چون ببخشید آقا عزیزان و مسئولین اساتید آزه در جلسه کار نده اما دانشجوام که مثل خود من کار دارم این که تو مخ من شما پر از مزخرفات سیاسیه دیگه تا یه حرفی بزنیم یه خورده سیاسی به جه بر بخوره دیگه مختون بسته میشه یهو دیگه خاموش میشه بود کلا تحلیل از دست بدید نه اینا بیاید بیرون از این قالب های مزخرف راحت آزاد ببینید مسائل رو از پشت رنگ و لوای سیاسی نبینید. بعد میگفتش که برای من نمیتونم بگم کدوم مثلا دولت کدوم دوره مجلس بعد همینجوری بگی مهم هم نیست دانه معنی بگیرد مرد عقلین اتفاق ما. بعد میگفتش که برایشم گفتم پسرم لیسانس گرفته درسش هم تمام حوزه‌ای که شما وزیری مثال ها نگید مثلا این وزارت مثلا اگه چه میدونم این کشاورزی خونه تو وزیر کشاورزی اگه نفت خونه تو وزیر نفتی اگه عمران خونه تو وزیر راهی مثلا اینطوریه. گفتم یه جنم تو کاری براش شروع کنی گفت چرا یا بذارمش یه جا مدیر کل. گفتم نه بابا این الان تازه درسش باباش شاکی بوده نه این تازه درسش تموم شده بابا این خطرناکی میچین بنده خدا نمیتونه وفات مملکتون بخونه بذارش اینجا فعلا کارشناسی اسمش روش کارشناسی گرفته بذار کارشناس چند سالی رد بشه بعدن اگه اومد بالا اون موقع مثلا میبرش. گفت نه آقا شرمنده تو رو خدا این مدیر کل میخواد بذاریم کارشناسی چیز میخواد سواد میخواد تخصص میخواد خطری بذار هم مدیر کل بذاریمش. خب وقتی این نگاه باشه وقتی شما از تیر و طایفه و تخم و ترکه یک نفر خاص هستید و این مزیت محسوب بشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی واقعا ژنتیک و فقط ژنتیک. ما ژنتیک رو منکرش نیستیم هوشی که به ارث برسه رو منکر نیستیم اما فقط اون هوش من بیان بگیم مثلا آقا ما ژن خوبیم چون بابامون مسئول بوده دکترها یه جا گرفته بوده ما هم حتما اونجوریم. خب بسم الله این شریفی ها که دیگه هوششون خوبه دیگه امتحانی از اینا گرفتی که از اما بابای خودتو میگرفتن اونجا نمیتونستی قبول بشه. ها این که خوبه پس چون بدبختا دارن همشون از ایران میرن کار نیست براشون. یا لحاظ بکنیم. وقتی هم بحث از شبکه‌های اجتماعی میکنیم این واقعیته. از فضای مجازی میکنیم این واقعیته که باز هم محوریت رو کیه؟ جوانو. یعنی اگر شما دیدید بیان جلسه بذارن در مورد فرصت‌ها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی در مورد پیرمردا من اسمم عوض میکنم. خیلی کم. اینجا باز اصل ماجرا 90% منظور این جوانان. و منظور از آسیبم آسیبای چیه ببین؟ اخلاقی. تموم شد. هیچ معنی دیگه چه ابعاد دیگه این دیده نمیشه. مسئول محترم پلیس فتای استان اینجا حضور داره. من پرسیدم گفتم اوضاع استان چی از چطور از این لحاظ؟ ایشون فرمودن که نه ما جرم اول توی اینجا تو استان کلاهبرداریه داره اتفاق میفته تو شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. همینجوری که حالی شماره کارت اعلام میکنه طرف نمیدونم یا هک میکنن نمیدونم چه و چه و اینا. خب این دیگه برعکس پیر و جوون نداره. برعکس اونا که خانواده تشکیل دادن پول تو حسابشون بعد چیه؟ حتی دانشجو من هکت هم کنن مثلا چی داری تجیر؟ بعد وقت دوزه خوردت نگرانت میشه 20 تومن به صد میرزمیه گناه داری بابا تو چه ارزش. آره اینجا برعکس این بس ما نگاهمون واقعا منصفانه. شبکه‌های اجتماعی یک فرصتی رو فراهم آورده، فاصله ها رو کم کرده، زمان رو کوتاه کرده، وسعت داده، عمق داده. یک واقعیت این تکنولوژی از این جهت به خدمت بشریت اومده. این از شرایط ظهوره. باور کنید از شرایط ظهوره دنیا رو کوچیک کرده. دنیا رو مثل یک سلسله اعصاب به هم متصل کرده. اینو شما فرصت نمیبینید؟ از این حیث من میگم که آقا این عالیه. منتها بله اون آسیبا رو باید ما لحاظ کنیم. من یه صوتی ببینم اگر پیدا کنم همین الان براتون پخش بکنم. بله الحمدلله نمیبینم. اینجا آقا رایتل آنتن میده؟ میده دیگه. تو سالن منظورم نه آقا به شهرتون بر نخوریم. این دانگل اینترنتون رو بس کنیم. ای نبود که یکی بیاد هات اسپات کنه 4G باشه بهتره دیگه. بله. نه هات اسپات رمز شما باید چیز بگی عمومی بگی اینا همه آنتی ویروسشون آپدیت میکنن. میذارم فیلم سینمایی دانلود میکنن تو همون لحظه. نتونه انشالله وصل بشه. من عرضم و محضر شما بزرگ برای نراده. یه سر سرچ ها میخوام براتون انجام بدم ببینید که چقدر این فرصته چقدر خوبه. حالا من فعلا این وایس رو میذارم شما گوش کنید. این سخنرانی سال 1355 انجام شده، 2 سال قبل از انقلاب. وایس مربوط به کیه؟ آیت الله خزعلی، عضو شورای نگهبان که همین چند سال پیش فوت شدن، یکی 2 سال پیش فوت شدن. ببینید ایشون اون موقع این بحث سیاسیشون واقعا این حوزه در واقع تحقیقاتشون تو حوزه قرآنی رو تحت شعاع قرار داده. ایشون مفسر قدر قرآنی بودن. یک روز پسرشون با من تماس گرفت و گفتش که میخوام این تفاسیر پدرم رو سرخط کنم. من گفتم که شما یه بررسی کن ببینین چطوریشون سخنرانی میکرد اون موقع. جزئی سخنرانی میکرده، سوره رو از بقره شروع کرده بوده، تفسیر موضوعی بوده، روی موضوع خاص داشته صحبت میکرد. نوارا رو داشت برنامه‌ریزی می‌کرد. ایشون یه تیکه از صحبت پدرش رو برام فرستاد، منم بلافاصله گذاشتم توی کانالمون. گذاشتیم 100,000 تا بازدید خورد فقط تو کانال ما. حالا من براتون میذارم، قضاوتم با خودتون، من هیچی نمیگم. ببینید ایشون از چی داره صحبت میکنه و داره 40 سال پیش 41 سال پیش چیزایی میگه که اون موقع مردم میگفتن چی این آقا بالای منبر حرفا چی چی گوش. میخواد این آیه رو داره ایشون تفسیر میکنه. دو دقیقه است. میون کسایی که تو آخر زمان زمین به ارثشون میرسه، این کسایی که خودشونو معبد عبد خدا ضد باطل قرار دادن. اون تا ایشون میگه که باید شرایط دنیا آماده بشه. یک سری شرایط، شرایط مادی، یک سری شرایط، شرایط چیه؟ معنویه، برای ظهور امام زمان. ببینید چی میگه. اینا دنیا دستشون خواهد و نبض زمان برای اینها خواهد زد. دنیای رو به کمال اما با تدریج. برای اینکه ظهور امام زمان محقق بشه باید یک سری چی اتفاقات آمادگی مادی، تکامل مادی و یک سری تکامل چی؟ معنوی. تکامل مادی چیه؟ جهان باید بشه یه خونه. 41 سال پیش این حرف زده شده. اون موقع یه نفر گفت این بابا چی میگه بالا منبر؟ یعنی چی خونه بشه؟ گوش کنید بقیه شو. میگه دنیا مثل سلسله اعصاب باید من متصل شه. خداش سلسله اعصاب. میگه مردم باید بتونن دردها، رنجها، رنگها، چهره ها، شادی هاشون رو با هم به اشتراک بگذارن. باید از هم خبردار بشن. عین یه خونه، شما تو خونه زنگ میزنی مامان کجایی؟ یا مامان صداش میکنی میشنن بله چیه داد نزن اینجا. عین یه خونه خبر داشته باشی آنلاین. یکی داد زد بوده چی شد؟ بچه یکی یه جا دزدیدن بردن، بچه مورد تجاوز قرار گرفت، کل ایران با خبر داشته باشن. دردها، یه زلزله اتفاق افتاد، همه خبر داشته باشن. فیلماشو ببینن. شادیها، فلان گل زد، همه خبر داشته باشن. چهره ها، همدیگه رو ببینن. صداها رنگ ها، صداها رنگ ها، چهره ها، درد ها، فریاد ها رو همه بفهمن. میگیم بعد آماده بشه این بستر در اختیار کی قرار بگیره؟ صالحین. جنن الارض یرسو. بله عبادی صالح. این خیلی عجیبه. میگه الان اینجوریه که اون که تو سبزوار از ورامین بی‌خبر. نه خدا وکیل این مکتب این مذهب قابل افتخاره. به پیر به پیغمبر یه نفر دین نداشته میشه کافر نشه، صوتو بذاری براش کافیه. یه فلزا تو روایت هامون داریم چی؟ نشستن خونه شون او توی سبزوار اون که تو دسفول اون که هر جا نشستن همدیگر رو میبینن و صدای همدیگر رو میشنون. اون زمان حرفا رو داشتیم میزنیم گفتیم چی میگیم بابا؟ بعد دیگه آمادگی معنوی هم ایشون میگه، چون مرتبط بحث ماست فقط کوتاه بگم که میگه بعد تمام ایدئولوژی ها بیان امتحان خودشون رو پس بدن که فردا روز امام زمان حکومت تشکیلات یه دیدن میگن نه، اگه اسم ما به قدرت میرسید، ایده ما، تئوری ما به قدرت میرسید، ما دنیا رو خوب میگم. میگه نه، تمام این ایدئولوژی میان خراب میکنن کار، هی بدتر میکنن، ظلمو بیشتر میکنن. فاشیسم، لیبرالیسم، کپیتالیسم، کمونیسم، مارکسیسم، همه این اسما میان میرن. و همین معجزه نبود؟ عجب، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی رو یک بسترسازی بر ظهور دیدی؟ بله. خب نگاه، تهدید محور یا فرصت محور؟ ببینید، بله آقا، من امروز میتونم پیام دین خودم رو به دنیا بدم. معلوم رسانه‌های گنده دنیا دست فاکس نیوز رو من راه نمیدن 30 ثانیه حرف بزنم. این توانی که ما ایرانی ها داریم، میریزیم زیر صفحه یه نفر باباشو در میاریم، 3 میلیون نظر میذاریم زیر تو صفحه مرتیکه ترامپ، نمیتونیم یه چیز ترند اول دنیا کنیم تو توییتر؟ میتونیم نمیتونیم؟ به سادگی. چرا نمیکنیم؟ تربیت نشدیم، آموزش ندیدیم، بلد نیستیم. فقط بلد بیاریم داوری رو پیدا کنیم، یه گوشه یه بازیکانی پیدا کنیم، تمام اجدادشو نه همه رو بیاریم جلو چشش. کی بهمون آموزش داده؟ کی بهمون یاد داده؟ بزرگترین اجتماع بشری داره انجام میشه 40، در بایکوت خبری دنیا. یه گوشه دنیا 50 نفر جمع شدن جشن متکا زدن تو کله هم، تمام خبرگزاری‌ها داره میره جشن دارن لندن، دارن صبح چی ساعت 9 صبح میام با متکا میزن تو کله هم. بی بی سی خبرشو میره، یورو نیوز خبرشو میره، همه میرن. 30 میلیون آدم جمع شدن، خبر نمیرن ازش. یعنی کی باید بتونه خبرش باش کنه؟ ما میتونیم. این بستر آماده شده، ما فقط داریم میگیم آی فحشا همه جا رو گرفت، فساد همه جا، عین میگم آ این چاقو فقط داره ما رو میکشه. بعد به این نتیجه رسیدیم آقا چیکار کنیم؟ چاقو رو کلا حذف کنیم. بعد میگم بابا بعد چه جوری غذا بخوریم، چه جوری جراحی کنیم؟ نگید آقا تو رو خدا، اینا هر دو تاشون ایراد دارن. اینا اون نگاه که کاملا گوگوری مگوری میبینه، میگه که نه چاقو خوبه دست بچه. اون نگاه عکسش هم همینطور. آقا شما یه چیزی الان بسیاری از درس ها گروه داره تو تلگرام، بسیار از اساتید گروه دارن، جزوه رو اونجا میذارن همه استفاده میکنن، سوالات رو میذارن همه استفاده میکنن، آقا وایس استاد میذاره همه استفاده میکنن. من یه سوالی از شما بزرگواران دارم، شما من رایفی پور از طریق چی میشناسید؟ تلویزیون؟ تموم شد رفت، تموم شد، همینو میخواست. بنده از طریق اینترنت دارید میشناسید. خب این تهدید بوده؟ ما چقدر تونستیم درست بتونیم انتشار بدیم؟ شما یه وبلاگ بزن، یه سایت بزن، یه صفحه تو فیسبوک داشته باشین. من اصلا سر تلگرام بحث دارم، ما تلگرام ما رو محصور کرده، تلگرام ما رو بدبختمون کرده. یعنی چه آقا؟ بله، تلگرام شبکه اجتماعی ایرانیاست، حالا دست روسا، اونم که طرف میدونید که یکی درمینه میره اسرائیل برمیگرده. درسته طرف ملیتاً روسه، اما عقیدتاً مذهبی جسارتاً یهودیه. تمام اطلاعات داره در اختیار اون طرف آبیا قرار میگیره، آنالیز مردم رو داره در اختیار، یعنی تهدیداش داره میگیریم. از اون طرف مردم ما هیچ پیامی رو به خارج نمیتونن برسونن. چرا؟ چون خارجی تو تلگرام نیستن، چون نیستن. بعد اصلا تلگرام بر مبنای هشتگ سرچی صورت نمیگیره توش. ما رو محصور کردن، یعنی عاقل این کار رو نمیکرد، ما خودمون به دست خودمون. یعنی من میفهمم، مسئول نمیفهمم. ما چقدر تونستیم از این فضا استفاده کنیم؟ آقا امام ما انقلاب کردن، گفت آقا صدور انقلاب. صدور انقلاب یعنی چی؟ والا بعضی با شوخی میگفتن مثلا انقدر دیگه انقلاب ساده کردیم چیز از خودمون نمون. صدور انقلاب یعنی چی؟ یعنی تو اندیشه انقلاب. اندیشه انقلاب چی بوده؟ اندیشه انقلاب اینه که هر کی یه بار دنیا ظلم بکنه ما جلوش وای میستیم. نه به شیعهش کار داریم، نه به سنیش کار داریم، نه به دین اصلا کار داریم. به خدا ما این کارو کردیم. ما انقلاب کردیم با دو تا کشور تو دنیا هیچ رابطه سیاسی نداشتیم. همون اول انقلاب با آمریکا رابطه داشتیم، با شوروی رابطه داشتیم، هر دوشون سفارت داشتن، ما هم سفارت داشتیم. اون دو تا کشور کجا بودن؟ اسرائیل، آفریقای جنوبی. یا خدا، اسرائیل رو می‌دیم آفریقای جنوبی چیکار ده؟ سیاه‌پوستا رو می‌کشت. تو آفریقای جنوبی هم مسلمان‌ها مد نظر بودن. تو فلسطین شیعه داشتیم. یعنی ما از اول انقلابمون وایستادیم در مقابل ظالم بابت کسانی که هم مذهب ما هم نبودن. بیشتر از این نمیشه بری پوز حقوق بشر بدی، آزادی بیان بدی، بگه ادا نه، ما هزینه دادیم بابت این. که می فکر کنید خداوکیلی تا الان چی عین ما پشت فلسطینی ها وایستاده، اون از مصری ها، اون از عربستان سعودی، کشور عربی، کسی هیچ دیگه کی پشت فلسطین وایستاده؟ خب به این دقت کنید، چرا سیاپوستا رو میکشید؟ این ظلمه، این ظلم ما باشونه. بعد چی شد؟ اون انقلاب ماندلا اونجا شکل گرفت، حکومت آپارتایدی و نجات پرستانه ریسیستی اونجا از بین رفت، ما الان بهترین روابط با چی داریم؟ آفریقا جنوبی داریم، عامل دشمنی از بین رفت. این نگاه شما نباید میرفتی به همه جو دنیا بری جار بزنی بگه ما ایران اینیم، صبح تا شب تو رسانه در مورد ایران چی دارن میگن. از من نپرسید، از توریست هایی که میان تو این مملکت، یه توریستی دیده اگه چهار کلمه انگلیسی بلدی برو جلوش وایسا بگو آقا دفعه چندم تو داری میای ایران؟ ای گفت اول که هیچ، ای گفت نه چندم بار، بگو دفعه اول که اومدی چی، بگو قبل اینکه بیای ایران نگاهت در مورد ایران چی بود، اومدی ایران چی شد. این کار من زیاد میکنم، میبینم میپرسم، میام این سوال ازتون دارم، خوش اومدی به کشور ما، نظر در مورد ایران چی، قبلا چی بود، تو کشور تو رسانه‌هاتون در مورد ایران چی میگفتن؟ 180 درجه نظرشون. اصلا این توریستایی که الان دارن میان ایران، تعدادشون هم الحمدلله زیاد شده، یک کار خوب دولت این بوده، این توریستا رو زیاد کرده. میدونی چی بود؟ نه تبلیغا، تبلیغ دهان به دهان خود توریستا. برمیشن میرفتن کشورشون میگفتن آقا یه عمر به ما دروغ گفتن، برید ایران عشق و حال، کشور ارزون برای توریسم، چون با ارزش پول کشور ما کمه میصرفه بیان، برید مهمون نوازی رو ببینید، برید امنیت رو ببینید، چجوری تو خیابون میتونی نصف شب قدم بزنی. به ما یک عمر دروغ گفتن. من همایش افق نو بود، آیه مارک ادوارد وبر رو برداشت دادم داشتم میبردم برای سخنرانی. ایشون مسئول مؤسسه هیستوریکال ریویو، بازنگری تاریخی امریکاست. بنده خدا خیلی زد دادم ضد صهیونیستی، منتها اونجا بهش چیز نمیدن دیگه، اونجا بهش تریبون نمیدن حرفشو بزنه از نفوذ صهیونیست در امریکا بگه. داشتم میبردمش، یه هندیه بود، این فیلم میکر بود، فیلم ساز بود، اینم گیر که منم میخوام بیام. ما تو رو لازمت نداریم الان، سپید شد من میخوام بیام. چیزم بود، بودایی هم بود، بلند شد اومد و ما سه نفر عقب نشستیم، هندی وسط نشست، اونایی ببر اون بغل نشست، و این هم تو راه خواب بود فقط هندیه، بعد مترجم اون جلو نشست بود. ما پرو کلیم خان که رسیدیم، این آیه مارکت و ببر اونجا بالا پرو کلیم خان که میگه نقاشی این پرچم آمریکا رو نمیشه، مکبر آمریکا، این خطه پرچم آمریکا هم بمبه داره میاد پایین، این نگاه که ای گو مای گاد آمریکایی دیگه ندیده. بعد بهش گفتم که این توضیح بهش دادم، گفتم آره این شرمنده نیستیم، چون کاملا درسته، این کلی بمب رو سر مردم دنیا ریختید، ما با مردمتون کار نداریم، دولت نفهمی دارید. گفت قبول دارم، کاملا یعنی پذیرفت و خیلی هم اطلاعات داشت راجع به ایران. مثلا ما رسیدیم به خیابون ولیعصر، گفتش که این بزرگترین خیابون خاورمیانه است. تو این هیروبی هندی بیدار شد، روی پل بودیم، یه اینجوری کرد چی شده؟ گفتم اینجا کجای ایرانه؟ اینجا گفتم تهران خواب بودی، فکر کنم مثلا اصحاب کهفه. میگفت من بینگوش کن، میگفت من تصورم این فرودگاه که پیاده شده بود خوابیده برده بودنش هتل، خوابالو بود کلا من خودم. بعد تو شهر میگفت من باورم نمیشد شما پل داشته باشید، خداش پل داشته باشید. حالا مترجم ها یه دختر خانم مانتویی بود، تو جلو هم نشستم، میگفت وای من با یه زن توی ماشین نشستم. گفتم خب جلو نشسته چی میگه؟ من خدا اصلا تو باغ نیستا. جوری شد که من به راننده گفتم اینو برگردوندی ببرش بچرخونش تو تهران، بعد این چیزا رو بعد بر ببینه، تو یه صفا مروه کنی یه سری خیابونا اینا، ببرشون سمت پل طبیعت، برو مدرس، برو اونجا بچرخ دور برگردونا، برو این پولا بزرگراه صدر اینا مثلا. حالا اصلا این دهنش باز، میگم من فکر میکنم تو ایران روی گاری میوه میفروشن، باورتون نمیشه. خیلی هم سخت انگلیسی صحبت میکنن، هندی ها دیدی چقدر بد لهجن تو انگلیسی صحبت کردن، این خانم مترجم ترجمه که مثلا من مات مونده بودم. بعد گفتم با تو یعنی اخبارم؟ گفت اون چیزی که برای ما مخابره میشه اینه از ایران. بعد گفتم با تو چجور فیلم سازی هستی؟ گفت من خیلی فیلم از شما ایرانی ها دیدم. آخه فیلماتون هم همینه. راست میگه. کدوم فیلم های ما میره جشنواره؟ چجوری ترامپ یه خلیج فارس گفته خلیج عربی داد و بیدادتون در اومده؟ فیلمسازاتون دارن دار و ندار و حیثیتتون رو به باد میدن با این مزخرفاتی میشن، با همون سکانسایی که خودشون هفت جد آبادشون لایق اون کثافتهایی که دارن نشون میدن تو فیلماشون. شما یه جا دیدی کشور ما رو درست نشون بدن؟ ما نگفتیم برن جای خوبشون نشون بدن و. یک جا دیدی درست نشون بدن؟ یه بزرگ راه نشون نمیدن تو فیلماشون. یه بزرگ راه ندیده بود بدبخت تو فیلمای ما. سکانس ها بسته کثیف، خونه های میرن میگن پیدا میکنم لام هستم، ما تو تهران داریم زندگی میکنیم، به خدا منم فولاریزم مستاجرم، خونه من بالا شهر نیست و نبوده تا الان، این خونه را کجا میری میگردی پیدا میکنی؟ لام هستم. نه، روش جایزه بردنه، روش جایزه بردن اینه. یعنی اونا به فیلمایی از تو پول میدن جایزه میدن که بابا طرف جشنواره استرالیا شرکت کرده، مسئول جشنواره زنگ زده به فیلمساز ما گفته شرمنده، فیلمت خیلی خوبه اما نمیدونم تو بخش مسابقه شرکت شد. گفته چرا؟ گفته تو فیلمت بزرگ راه نشون دادی. بعد همه مردم بابا مردم دنیا این توریستا رو بپرسیم میگه ما موندیم، میگیم چه؟ میگه آخه از این ور به شما میگن تو یه دهات دارید زندگی میکنید، از اون طرف هم میگن شما دارید موشک میسازید، قدرت هسته‌ای هم دارید. میگه ما دوشا پارادوکس شده، از این وقت چجوری این تکنولوژی رو دارن، از این وقت چجوری اینا تو خاک و خل و بدبختی و بیچارگی. فیلمسازای ما هم که الان براشون میمیرن براشون، آقا وای سلبریتی ها که براشون، بابا اینا بهتون فوش دادن بدبختا، یکی بهتون فوش میده بعد براش دست بزنید خوشحال بشید بگید رفت رند که این فوش به ایران قشنگ چسبون به نام ایران سبجر ولی کلا بزن. اصلا با یه موج روانی ما طرفیم، روانی دم از ایران هم میزنن. لاغل ساکت بشید، دم از مملکت نزن، دم از ایران نزن. اینا خطر نیست؟ اینا رو نمیبینیم؟ از قدرت رسانه ما چقدر استفاده کردیم؟ هیچ. توریسته باید بلند شه بیاد ایران یه عکس بگیره بلند شه. این چند وقته بشه پیام من دیدم گذاشتم کانالمون، طرف بلند شد اومده ایران توریست، برگشته اون طرف میگه چی تعریف کرده؟ از دستشویی ایران. گفت آقا من یه مدت رفتم اونجا، ببخش اونجا دستمال نبود تو دستشوییاشون، مجبور بودم مثل ایرانی‌ها از آب استفاده کنم. چقدر خوبه برگشتم آمریکا، الان سفارش دادم یه دونه که شیلنگم بیام واسه کنم به دست. گفتم اینا تهاجم فرنگی ما به اونا. دستشویی‌هاشون رو هدف دارم. آخه تهاجم فرهنگی جایی میکنم، ما تهاجم فرهنگی کردیم، دستشویی فرهنگی رو زدیم. اینا به خدا اینا فرصت، من میتونم براتون صدها مثال بزنم. اینا آقای مارک ادوارد وبر وقتی برگشت همون هیستوریکال ریویوش اصلا بزنیم مارک ادوارد وبر تو گوگل، بعد میاد ویزیتش از ایران. خدمت شما عرض بکنم، اینم اگه بتونم همینجا هم صحبت میکنم براتون سرچ کنم، اسپل اسمش هم خیلی خوب حضور ذهن ندارم. حالا بعد برگشتون گفت آقا نوشته ایرانی ها، این چه این قیافه واقعی ایرانی ها، یا عکس پارکیو گذاشته همه رو چند نفر صدا که مردم برگشتن نگاهش کردن عکس گرفته. خب بعد گفته آقا اینا میره برای چی؟ من بهش ایمیل زدم گفتم که خب تو برای چی مثلا یه همچین کاری کردی؟ گفت آخه ما تصور مردم اینه که ایرانی سیاه پوستن. شما تو گوگل، گوگل ایمیج تا میسید why Iranian، چرا ایرانی ها، یکی از چیزایی نه، یکی از why Iranian are white، چرا ایرانی ها سفیدن. یعنی طرف اومده ایران یا مثلا تو آمریکا دوتا همکلاسی ایرانی داشتی گفتی چه سفیدن. اینجوری ما تحت حجمه و حمله ایم. بعد خدمت شما عرض بکنم یک ادم واقعا من میگم خائن، اینا خائن واقعا میشه گفت، وگرنه هیچ معنی دیگه من برای این قائل نیستم. هیچ. اینا خیانت نیست نه؟ یعنی فقط جاسوسی کنه میشه خیانت؟ ضربه ای که این چه بسا میزنه یک جای جاسوس خیلی بیشتر، ضربه فرهنگی بدبختمون کرده. ما کجای کاریم؟ طرف اومده از ایران ویزیت کرده موقع برگشتن عکس برج میلاد گذاشته، گفته به خدا اینا برجم دارن. خدا شد اصلا آدم برمیه بهش بر میخوره. خب میگه ببین آقا ما این تصویر من براتون پخش کنم ببینید. تا برگشت اونجا ایشون یه چیز گذاشت، سری رفت بحث گذاشت ببینید A successful visit to Iran، بازدید موفق. نگاه کنید این اومده اونجا سخنرانی کرده بود. بعد براش جالب بود آقا اینا میان اینجا مثلا در مورد با صهیونیسم این ببین چه دلیل یه نفر مترجم خودش عکسشو بذاره. تو آقای مترجم من بودا برای فیلم کنم مثلا اینجا زنات گونی هن. جای مختلف که رفته بودن، جلساتی که مختلفی که داشتن، همه اینا رو گذاشته. بعد نگاه کنید گفته این تهرانش این شکلی ها، ایرانی ها این شکلی ها، پارکشون ها نگاه کنید People relaxing in Tehran. میگه نکنه این را این شکلی هست. Typical Iranians. این هست. ببین این شکلی هست. بعد ما محصور در تلگرام داریم دست و پا میزنیم، داریم جون میکنیم. کی باید نگاه اصلاح کنه؟ کی باید نگاه تصحیح کنه؟ از من میپرسی شما ها. من نمیگم دولت، من نمیگم فلان نهاد فلان، من میگم شماها چجوری یهو با هم هماهنگ میشید میذارید موتور ترامپو میارید پایین؟ همینجوری بگم ما ایرانی نیم. آیا از این ابزار استفاده کردیم؟ چقدر ما ایرانی تو توییتریم، چقدر توی تلگرامیم؟ هیچی نیستیم تو توییتر. آقا من یه سوال از شما، توییتر فیلتر است یا نه؟ بله. خب سوال دقت کنید، اینستاگرام فیلتر یا نه؟ فساد خداوکیلی تو اینستاگرام بیشتر توییتر. پس چرا این سیاست گذاری غلط ناشی از چیه؟ کدوم حرف هست مثلا تو مثلا تو اینستاگرام نمی بابا تو کپشن اینستاگرام که خیلی بیشتر میتونی بنویسی. باز توییتر یه محیط نخبگانی، چند تا کاراکتر بیشتر نیست. اینجا عکس میتونی بذاری، فیلم میتونی بذاری، مزخرف‌ترین مطالبو دارن میذارن. نه اینکه الان تو تلگرام دسترسی به کانال‌های مستهجن وجود نداره، نه اینکه کلیپ‌های آنچنانی نمیذارن. پس دردتون چیه؟ من دارم شک میکنم، دارم شک میکنم اصلا یک نیروی بازدارنده از داخل ببین چی کارمون کرده. اونجایی که مورد هجمه هستیم، آسیب‌ها، آغوش باز، اونجا که میتونیم فرصت ها ما حمله کنیم دستامونو بستن. گفت طرف سگو ول کرده سنگو بسته. حکایت فضای مجازی ما چرا نمیشه؟ هزار کار میتونه، هزار جلسه که باید حضوری انجام میشه داره تو گروه تلگرام انجام. ما مراسم عید بیعت 9 ربیع چجوری انجام دادیم؟ هیچ کیشکی ندید، یه گروه زدن بچه ها. من خودم با یه آیدی خاصتون گروه بودم، رصد میکردم، چون میفهمیدم منم یه جور دیگه صحبت میکنن. حالا من خواستم قشن بیرم کی داره چی کار میکنه، بررسی داشتم میکنم. تمام کارها تو تلگرام انجام شد، برای این کار خیلی هم خوبه. چرا ما نباید داشته باشیم؟ چرا ما نباید شبکه اجتماعی داخلی خودمون رو داشته باشیم؟ یه بخش امنیتیش برای شما برم فقط. من یه دوستی دارم، ایش از مدیرات ارشد آی بی ام بوده. کجا؟ آی بی ام، همونجایی که فارغ التحصیل دانشگاه شریف ما آرزو دارم بجا سردرش عکس بگیرن. من آی بی ام همین الان یهویی نه اینا بگیرن. ایشون شیعه شده، اومده ایران، اومده ایران میخواد خدمت بکنه به این کشور اسلامی. دارن پسش میفرستن مسئولین هم همچی شد؟ میان نمیخواهم برو بیرون. من میخواهم کمکتون کنم. میان برو بیرون. نونش از کجا در میاره؟ تدریس زبان اسپانیایی. تو اسپانیاییه مثلا، اگه ترک بود تدریس زبان ترکی، اگه چینی بود تدریس زبان چینی. ببینید فاجعه. بعد ایشون چی توضیحاتی به من میداد، من مخم سود کشیدم. گفت شما آنالیزی دارید میشید توسط هوش‌های مصنوعی که در آی بی ام نوشته شده علیه شما که نمیتونید تصور کنید. میگفت کدوم کانال یا کدوم صفحه پیج میری، عکس یا کلیپی که میگیری باش چه برخورده، این گوشی ژیروسکوپ داره. یعنی چی؟ یعنی میفهمه این وریه یا این وریه. اگه نمیفهمید که چپ و راست نمیکره عکس رو، که میفهمه به صورتت نزدیک شده یا نه، و یعنی سفر خاموش نمیکرد که. جی پی اس داره، نقطه رو داره میزنه. شما برید تو بخش پروگرامتون، برنامه هاتون، وقتی باز میکنید یه نرم افزار نصب کردید ساده، دسترسی هاشو بخونید. بسم الله، بعد دسترسیشو بخونید، میبینی کجاها دسترسی نداره. برنامه ساده نصب کردی نمیشه دسترسی به پیامک های تو، ادیت پیامک های تو، ارسال پیامک توسط گوشی تو، روحت خبر نداره. اسمس رو میفرسته پاک میکنه بعدش، همش داره این تو انجام میشه. ما جوری داریم آنالیز میشیم توسط دشمنمون که اصلا مخیلمون نمیگوشه. بعد میگفت تو این عکس رو میگیری، نگاه کن عکس رو میگیری، برخورده هایی که با این عکس داری، عکس رو دید یهویی رد کرد، چند ثانیه وایستاد نگاش کرد، زوم کرد یا نه، گوشی رو پرت کرد، تمام اینا داره ثبت میشه، گوشی داره گزارش کار میده، برای دیتابیسی داره میفرسته. تو اینترنت وصل میشی، دسترسی به شماره تلفنات داره. این آروم آروم داره دیتابیسش رو تکمیل میکنه. زیاد همجوری بیشتر. ببین چی میشه. الان ما داریم دیگه، سایت نداریم. سایت هایی که شما میری شماره تلفن رو میزنی، اسم طرفو برات میده. اپلیکیشنش هم ساخته همون سایته، رو گوشیت نصب میکنی، هر کی به زنگ میزنه، هر کی غریبه زنگ میزنه اسمشو مینویسه. چرا؟ چون اون آقای غریبه بالاخره تو دفتر تلفن یه نفری بوده، شمارش 90% شماره رو میزنه، من که طرف شماره تازه گرفته باشه. بعد چه جوری؟ من حالا اینجا مثلا بابامو شمارهش میزنم، کسی نفهمه، مثلا همشیرمو خواهرمو ننویسم، همسرمو ننویسم، گوشیم نیفت دست طرفه، اینترنتم وصل نمیشم تازه، مثلا فلان. چی میگم؟ شماره بابای من 200 نفر 1000 نفر دیگه هم دارن، اون 1000 نفر با چه عنوانی سیوش کردن؟ اسم واقعیش درست یا نه؟ من اسم خودم رو اینجا گوش شماره خودم بنویسم، من قلی میرزا، خب من تو اسم رائفی پور، من دو تا شماره دارم، تو هم یه خطم، کلا هم دو تا شماره هم دارم، هیچی دیگه ندارم، 10 سال هم دو تا خط دارم و این گوشی ایرانی. بعد خدمت شما عرض بکنم که به اینترنت هم وصل میشم اصلا با این. رفتیم شماره خودم رو زدم، یکیشو نوشته بود رائفی پور، یکیشو نوشته بود استاد رائفی پور. چقدر دقیق بود. وقتی برای بچه‌ها تحلیل کردم اونجا، بچه‌هام قهقهه می‌زدن خنده. اونی که بیشتر دست دانشجوهاست زده بود استاد رائفی پور، اونی که دست مسئولین رضا دو رائفی پور. یعنی بررسی می‌کنه این آدم، بعد شبکه رو داره. تو یکی بابا سیف کردی، خب این بابای اینه، این بچه اینه، قشنگش من دیدم، دارم بهتون میگم. و یک جایی حالا نمیتونم اسم ببرم، شبکه رو برای من باز کردن، خدا شاهده این با این آدم ارتباط داشته، از طریق فلان مثلا پیام رسان به هم اطلاع دادن. خب بعد همزمان این آدم مثلا اینی که به این پیام داده بوده، تو دفتر تلفن این آدم مثلا 200 نفر دیگه هم هستن، این 201 نفر تو دفتر تلفن این به این پیام داده، تو دفتر تلفن اینا این دوتا هم باز به هم پیام دادن. یعنی این دوست مشترک این دوتاست. خب اصلا بعد رو هر کدوم کلیک میکرد باز میکرد، چند تا اسمس دادن، چقدر به هم زنگ زدن، چقدر اصلا مخ آدم سوخت میکشه، ریز اینا رو به دست میاره. ما اینجا داریم آنالیز میشیم. بسیاری از افرادی که در سوریه زدن تعارف نداریم، به واسطه گوشیاشون زدن، گوشی رو روشن کرد جاش لو رفت. شما ساده ای میگی من لوکیشن رو خاموش کردم، لوکیشن روشن بودن یا خاموش بودنش صدا فن نمیده که، صدا تراکتور که نمیده تو گوشی قرقرقرقرقر الان راه افتاده، لوکیشن روشن، یه چراغ روشن رو خاموش میتونه تو اون ویروس و بدافزاری که وارد گوشی شما شده لوکیشن روشن باشه و شما چراغش رو خاموش ببینی، کاری داره؟ یه ایف و ایلسه، اینو بنویسونم تموم شد. کجاها عکس گرفتی؟ الان شما که میدونید که عمدتا تو همین دوربیناتون اصلا غیر فعال نکردید، تو همین ستینگ دوربین گوشیتون غیر فعال نکردید که آقا شما هر عکسی دارید میگه لوکیشنش داره ثبت میشه، همه عکسام سلفی، خودت هستی بغلش هم هست، عشان میفهمن کی با کیه. یه نکته جالب بتونم، نرم افزار میرسن انقدر ساده، اینجا سفارت ایرانه تو فلان کشور، تو هر کشور دنیا، اوکی؟ هر گوشی به فاصله انقدر متری این سفارت وارد شد، خودکار آنالیز صورت بگیره. تو یه کاره هستی رفت سفارت ایران دیگه، توی ترکیه، سفارت ایران توی هلند، سفارت ایران توی رومانی، سفارت ایران توی چین، درست شد؟ گوشید آنلاین انقدر خوشگه سری، اصلا اونجا محدوده خاصه، یعنی وارد شدیم بعد این الان دیگه تحت نظر قرار بگیم. این یه کاره هست به سفارت ایران رفته. آقا فلان آدم تارگت میشه، هدف میشه، کیس میشه، این آدم کیسه، رایفی پور کیسه، همه کسایی که به رایفی پور زنگ زدن باید بررسی بشه. حالا رایفی پور هم تو برخورد با تماساش یکسان به عمل نمیکنه، واکن خیلی بهش زنگ زدن میسکال همه افتاده، مینویسه ببینید از اون کسایی که میسکال میندازن رایفی پور کدومو زنگ میزنه. همین چی شد؟ از میسکالا ها نه تو دفتر تلفنش خودش انتخاب کنه کدومو زنگ میزنه، این براش مهمه. ولو اینجا اون آقای مسئول سردار ایکس ایگرگ اسمش هم ننوشته باشه، میاد آدم ها خاصی تموم شده الان. بعد یه جوری هم شده که اصلا تو نمیتونی رو گوشیت اینترنت نداشته باشی، بعد داشته باشی کارات انجام بشه. همیشه مثل من نیست که من یه دونه کار برای اینترنت هم جدا دارم، یه دونه برای این مثلا جدا بود. همه حوصله ندارن این کار رو انجام بدن، تو همون گوشی خودش داره همه کاراش انجام. اینا اون تهدیدات وحشتناکی که ما مردم اون دارن آنالیز میشن، دشمن میفهمه که انقدر ساده من و شما رو میریزن به هم که نگو به خدا قسم. چند وقت پیش تو یه گروهی، اونا نمیدونستن من کیم، یه گروهی بود علیه مذهب ما اراجیف زیاد میگفت، یکی از دوستان گفتش که بیا اونجا، گفتم پس من معرفی نکنیم بیا اونجا. رفتم تو گروه، یه اسم خونسا، یعنی اصلا نه مرد و زنش معلومه، نه نژاد معلومه، نه دین معلومه، مثلا فرض کنید اسمش گذاشتی، مثلا اسم یه کوهی گذاشتی، اسم درختی گذاشتی، گلی گذاشتی. بعد رفتم اونجا و اول گفتن کسی که وارد میشه باید معرفی میکنه، گفتن تو کی؟ ما دروغ هم نگفتیم، اما همه واقعیت رو نگفتیم. بعد من شروع کردم شبهایی که مینداختن جواب دادن، گفتم پس بقیه ساکت باشن من مخلص شماست. شروع کردم، حالا همه اینا اسکرین شاتاش هست، حالا صلاح نیست پخش بشه، به وقتش حالا یه روز شات پخشم کردیم. الحمدلله به معنی واقعی کلمه چند صد نفر سکوت مطلق، اون کسی که قبلش جولون میداد به معنی واقعی کلمه رفت و قوطی. بعد میدیدید خودش جز ادمینا هم بود، یهویی 40 تا پست منو پاک کرد، یهویی. بعد پاک کرد پستایی که خودش میذاشتم پاک میکرد. ای کیه داره پاک میکنه؟ خودش مینوش پاک میکرد. بعد من فرید دوزاریم افتاد، گفتم کار خودته. یکی دیگه از ادمینا اومد، اونا دسترسی دارن دیگه ادمینا، گفتش که آقا فلان ادمین این پستا رو پاک کرده، اسکرین شاتش گذاشت، آبرو براش نمون، کوچ کرد، الحمدلله رفت، لفت داد رفت به کارش. خب بعد یه جای دیگه من باز بود داشتم بحث میکنم، یه نفر به نماینده از مذهب ما، مکتب ما، داشت مناظره میکرد با یه نفر دیگه از یه دین دیگه، حالا اسم میبرم، جالب بود. من وقت نگاه کردم دیدم از این خوشگلتر این مناظره کننده نمیتونه به این آدم پاس بده. متوجه چی میگم؟ اینقدر بد دفاع میکرد. بعد من بهش گفتم تو دیگه دفاع نکن، تو داری خراب میکنی، تو داره. هر دوتاش یه نفر بودن. آره ایست تایپینگ ها رو من بالا میدیدم دیگه، هر جفت یه نفر بودن. وقتی سوزوندم نقششو ما فهمید، گفتم چرا یه دونی میفرستید تو میفرستی، چرا همزمان شما پست نمیدید؟ خودش با خودش داشت مناظره میکرد، بقیه هم قضاوت میکرد. این سواد بودن تو این جاها رو داری؟ من شما همین برنامه هاکریه که بنده حضور داشتم تو تلویزیون، حدس تلویزیون برنامه در رفت ما رو نشون داد، بنده اون خدا الله خواب بودون سانسورچیشون ما رو خواهم برنامه تلویزیون که دعوت میکنن یا 6 و 7 صبح یا 11 12 شب اینا. بعد من میگم برای کی گذاشتن ساعت 12 شب 1 نصف شب؟ فقط چند هستن که بیدارن؟ یه دی هستن خدمت شما عرض کنم زحمت کشای کار شبانه نالا مثلا اینجا نگهبانی اونم حالا سره نره بشین اینا میزنه آی فیلم نگاه میکنه اینا سریال میبینه. یه دسته هستن یه شب زنده داران دارن عبادت میکنن اونم تلویزیون روشن نمیکنن تو سجدن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یه دیگه هم مثلا شیشه کشیدن خوابشون نمیبره اونم طبعا باز با بنده کاری ندارن با تلویزیون ما هم کاری ندارن جای دیگه نگاه میکنن. خب ولی اصلا من نمیدونم اینا چه داستانی و چه بحثایی بودن. تو همین برنامه هاکری که ما شکل کرده بودیم یه ولی رفت وسطش از آموزش زبان فارسی در اسرائیل. دیدید داره فارسی چقدر خوشگل آموزش میده، میگه خب ایرانی ها چی میگن؟ میگن خرطوخره. خرطوخره چی میشه؟ اینجوری ها ضرب المثل. بعد یکی از اونا چلاغ نه نمیتونه بده یه صفحه بذاره اسمش هم بذاره محمد لالابود مینویسه مناخیم نمیدونم فلان از حیفاره با اسمی که گذاشته محمد به اسلام توهین میکنه. بعد تو میگه وای مملکتت دست رفت، وای بدبخت شدیم، وای فلان. نه مگه سر یه پروژه نبود اینا سوتی داده بودن ابری بین هم پیام گذاشته بودن که تلویزیونمون نشون داد اسکرین شات گرفته بودن رفته تو باشه شده آقا شورشو در آوردی ابری نوشته بود. آقا جان ما فقط برآوردها تا 200,000 نفر فارسی زبان تو اسرائیل داریم. فهمی چی شد؟ و اسرائیل به شدت دنبال اینه که این فارسی زبان ها رو زنده نگه داره. براشون کنسرت فارسی میذاره. خواننده های فارسی مثل امید و اینا رو میبره، میبره تل آویو، میگه براشون برنامه بذارید. شاهین نجفی رو برداشت برد اونجا. میگه برید اینجا به زبان فارسی، اینجا رو ما لازم داریم زبان فارسی رو. بعد اون 200,000 نفر میگن ما از اسرائیل اومدیم. نه؟ 200,000 نفر با 1,000 نفر میشه گل شبکه اجتماعی ریخ بهم. با 1,000 نفر. برید توی پیج آدم معروف شروع کنید نظر گذاشتن. با 10 نفر میشه پیجو بست. با 10 نفر پیج 4-5 میلیونی میشه بست. یه کاری کنه خود صاحب پیج نظراتو قفل کنه. تموش. انقدر راحت. با 10 نفر نه 200,000 نفر که حالا ما نمیگیم همشون دارن این کارو. در بئر الصب آموزش زبان فارسی رو شروع کردن. به عنوان زبان بعدیشون. بعد چقدر تو آموزش دیدی تو این رسانه؟ هیچی. تعطیلی نگاه میکنی وای مملکت دست از خب ما هم دست بریم دیگه. الان فاز اینه، جو اینه. یه خاطره با نمکی تعریف کنم. قزوین سخنرانی داشتم موقع برگشتن میخندید. گفتم خاطره با نمک قزوین سخنرانی میده میخندن. بعد سخنرانی داشتم موقع برگشتن این راننده گفتش که اجازه دارم من برم بنزین زیاد مصرف کنم و گاز بزنم؟ گفتم برو. این که من رفت بره تو صف گاز گفتم ما بازو خواهم سرویس بهداشتی بریم. رفتم اونجا و بعد دیدم پشت در فوش موش نوشته. بعد خب من پژوهش کردم، یعنی هر چیزی برای من یه سوژه است. اومدم و قلم کاغذم رو در آوردم و بقیه دستشویارم نگاه کردم ببینم دستشوی چیا می نویسن، چه ادبیاتی داره، بررسی کنم. اومدم دیدم بنده خدا گفتش که خرابه پمپ، منم فشار نداشته پمپ، منم چی بوده گاز نزده بود دیگه. گفتم خب ببین نره بریم. گفت بعدی بزنه ببین نره. گفتم نه ببین نره برو. این که دیگه رفت بازار گاز بزنه رفت. من گفتم بیکار شدم برم دستشوی اینجا هم نگاه کنم. دستشوی برم نگاه کنم. همین تهران قزوین تهران 3-4 چیز داره همینطور کنار جاده، پمپ گاز و بنزین و تجاری و این چیزا که وای میسن استراحت اینو. بعد سومی رو من گفتم وایستا من خدا گفت چون دید دومی من رفتم باز دستشوی گفت استاد چی شده؟ نهار بهت نسخته اینا. گفتم نه حالا. یه نکته جالبتون بگم. 90% شعارها که پشت درهای دستشوی نوشته شده بود تو کل دستشوی 90% دستشوی بود. همه رو یه نفر با یه دستخط نوشته بود. با یه ماژیک. یه نفر میتونه راه بیفته یه جای رو پر کن. تو حالا کاری داره مثلا دیوار میتونه ری استارت. یه نفر داره مینویسه. چند نفر میخونن؟ به تعداد چشمایی که میبینن. چقدر تکرار میشه؟ به تعداد چشمایی که چیه؟ میبینن. بعد من میدونم میره دستشو میگه وای مملکت چه خبره اینا، و یه نفر رفته یه چیزی دور افتاده من میشه. این سواد رسانه‌ای رو داریم؟ نه. بازی میخوریم، سری بازی میخوریم. وای آقا اینا الان اینجوریش. ما اصلا یه بررسی از شما انجام بدم ببینید خوبه. شما که این چیزها رو خودتون نمیرید تحقیق کنید که، فقط دنبال بحث علمی هستید. این چی شد این اینترنته؟ الان بود به خدا. الان بحث میشه. ترندز یعنی چی؟ ترند یعنی چی میگیرسی؟ روان چی؟ دیگه؟ بله درسته. ما میخواییم اینجا روندها و تمایلات و علایق رو بررسی کنیم. من برای شما یک واژه سرچ میکنم، در مورد این کامل به شما آنالیز میده. آزاده نامداری. بله خب ببینید، خب میایم پایین ببینیم چه خبره. در 12 ماه گذشته، پس 12 months، درست شد؟ تو 12 ماه گذشته این نمودار در مورد این سرچ بود. کجاها سرچ شده؟ بیشتر هرچه پر رنگ‌تر باشه، ایران، ترکیه، اروپای خورده، آمریکا، کانادا و استرالیا. جایی که کیان؟ ایرانیا. چیا سرچ صورت گرفته؟ 5 تا سرچ اول ببینید. سوئیس داره توش. بعد شوک خبری میبینید؟ ایشون اصلا وجود نداره قبلش، میبینید؟ به یک بار یک شوک، یک شبه رفته بالا، خبر پخش شده. بعد آروم آروم چی شده؟ داره میاد چیکار میکنه؟ میبینید. من حالا یه سرچ دیگه بر شما انجام میدم. روحانی، رئیس جمهور رو می‌نویسه. ببین چقدر اینا دقیقه. این چه زمانیه؟ انتخابات. متوجه چی شد؟ بعد جالبه اینجا برعکس اینه، یعنی آروم آروم خبر ثبت نام چی؟ همینطور می‌بینید خبر تولید کرده، سرچ صورت گرفته، اومده اینجا، بعد انتخابات یهویی. حالا این احتمالاً تنفیذ حکم این یکی، نمیدونم مجلس این یکی، بعد دوباره چی شده؟ حالا یه اسم دیگه هم بغل سرچ کن. تتلو. زهر مار برای چی میخندید؟ نه خیلی خوبه، ببینید تا متوجه شد چی به چیه. زردم شد چی؟ تتلو. ببینید این میانگینه، میانگینو میده تو 12 ماه گذشته. میبینید؟ یعنی به اندازه رئیس جمهور. میبینید؟ حالا من تو 12 ماه گذشته بی انصافی این کار انجام دادم. میبینید چرا؟ چون تو 12 ماه گذشته یه شوک گندهی مثل حضور در انتخابات چیکار کرده؟ آره خیلی مهم بوده دیگه. اون باعث شده این میانگینی که ما داریم میگه میانگین دقیقی چیه؟ نباشه. من اینو میارم میبرمش عقب‌تر، میذارم تو 5 سال گذشته. آره اینترنت انقدر کارهای خوبی داره، گوگل چیز خوبی هم انجام میده. نگاه کنید این قرمز که، خب حالا چی شد تو 5 سال گذشته؟ 8 5 تتلو 8، رئیس جمهور 5، آزاد نامداری 1. ببینید حالا من آزاد نامداری هم حذف میکنم، چون فقط یه پست چیز خبری میخواستم، شوک خبری رو بتونشون بدم، ریمو میکنم. خب این کامپیر، این قیاس و مقایسه بذارید بین همین دوتا صورت بگیره. خب ببینید چی میبینید. دوتا شوک شما دارید، میبینید دوتا شاخ. اینا مال کیه؟ 92 96 تموم شد رفت. اما این چقدر سرچ قرمز رو میبینید؟ هست. اینا تحلیل میده به من و شما. چیا داره سرچ صورت میگیره؟ بیا پایین. همه رو نوشته. کابینه روحانی، روحانی رئیس جمهور، وزرای روحانی، رئیسی، کانال روحانی. عمدتاً چیه؟ انتخاباتیه. میبینید؟ تتلو خونه به خونه. خونه خوبه ببخشید. انرژی هسته‌ای تتلو، تتلو نگفته بودی اسم آهنگاش دیگه. اینستاگرامش تتلو، اینستاگرامش. کجاها سرچ صورت گرفته؟ میبینید؟ کشور آمریکای جنوبی. تو بولیوی سرچ داره صورت میگیره راجع به تتلو. بولیوی. حالا از شما میپرسم بولیوی کجاست؟ گفتی سیاره است اینا تو منظومه شمسی کنار آلفای قنتوروس، مثلا یه سیاره مال اون ستاره است. هندوستان، شبه قاره، بنگلادش، عربستان سعودی، تو عربستان، ترکیه، افغانستان، بنگلادش، بعد آمریکا، کانادا. رئیس جمهورم زده به کجا صورت میگه؟ جایی که ایرانی ها عمدتا هستن دیگه. خب اما مثلا تو آمریکا جنوب ما نداریم، مثلا تو اصلا با فضا ایران اصلا نداشت. ببینید وقتی رو نگاه میکنی اینا رو تا میفهمی آقا تمایلات مردم شما چیه، روندها چیه در کشور ما. راجع به این باید تحلیل وجود داشته باشه. دیدار رئیس جمهور با محمد خاتمی 40 میلیون خبر تولید کرد، دیدار رئیسی با تتلو 60 میلیون خبر. اینا آنالیز داده و دیتا ماینینگ صورت گرفته. و فقط هم این نبود، قبلا ها هم کروبی با ساسی مانکن هم. آره یعنی میدونستن، یعنی سیاسیون توجیهن، مشاور دارن و جایی بهشون میگن آقا چیکار کن، با کی دیدار داشته باشی، اینا چطور هنی تو شبکه اجتماعی. ببینید ما وقتی یه همچین مسائلی ببینید، اینقدر یه همچین روندهایی در کشور ما هست. حالا به شما نسبت به این بی‌تفاوت باشه یا تو شبکه اجتماعی، نه اینا گربه بود. به یک باره یه چیزی یه موجی را میفته، چیه این داستان؟ اصلا مسئولینمون وامیمونن، میگن این داستان مجید چیه؟ به من زنگ میزنم میگن چیه این مجید، چیه الان اینا رو گرفته اینا؟ بنده خدا اصلا نمیدونه چی شد یهو، من که نیست، من که خبر نداره. طرف ما زنگ زنگ میگه آقا چیه اینا، از صبح همه دارن میگن هزینه هزینه. مردم از خنده، گفتم چی شده کجا شنیدی فلانو؟ گفت آره اینا رفتم سر کلاس از صبح بچه‌ها هم شوخی تیکه می‌نازن، استاد شما برای کی هزینه می‌کنید؟ میام خب نمیدونه چه خبره. یک فضا اصلا نگید مجازی، مجازی غلطه، حقیقی حقیقیه، غیر ملموسه. پس این فضا حقیقیه، غیر ملموسه، مجازی غلطه. مجاز نیستش، حقیقته، وجود دارن اینا، پیام‌ها داره تولید میشه، این آنالیزها داره صورت میگیره. یه نکته جالب برای شما این که ببینید چطور ما این با چه مواد مسائلی رو بریم. جلو شما دارم آنلاین سرچ میکنم، رایفی پور هر چیز جالب شما میگم. تا میزنید دانلود سخنرانی ببینید درست شد، میاره که آفرای گوگل اینه، درست شد. شاید شما بگید یا این تو سرچ تو میاد، میتونید بگید دیگه همچه حرفی رو، درسته؟ من برای اینکه پاسخ دندان شکن به شما بدم که از این حرف دیگه نزنید، میتونم صفحه پرایویت برم سرچ کنم. ببینید نیو پرایویت ویندو، این تمام سرچ ها رو بین میبره، هیستوری شما رو لحاظ نمی کنه. یعنی سرچ نابه نابه نابه. اینجا من یه صفحه جایی تو گوگل باز میکنم، اونا رو هم ببندم. خب این الان شش. خب دانلود سخنرانی درسته؟ اسما رو نوشته. 6 سال پشت سرم، 6 تا 7 سال تا تو گوگل بنویسید دانلود سخنرانی رایفی پور اوله. با یکی از آقایون جلسه داشتم، گفت چرا مردم اینجوری رأی میدن، چرا مردم اینجوری رأی نمیدن قبل انتخابات بود؟ گفتم چون شما مردم رو نمیشناسید. گفتم میخوای ببینید مردم دنبال چی ان؟ بابت چیزی که بابتش پول میدن، نه چیزی که مفتی براشون پخش میکنی، درست یا نه؟ گفتم بزن دید دانلود سخن میزن رایفی پور اینجوری. 24 ساعت بعد سرچ رایفی پور بسته شد. 24 ساعت نکشید. میدونی یعنی چی؟ یعنی اون جلسه کاملش رصد میشد. هیچ معنی دیگه نه. از کجا بسته شد؟ از ایران بسته نشد ها. برین گوگله. یعنی یک نفر رایفی دانلود سخن رایفی پور گذاشته تو کوتیشن بسته. میبینید؟ استاد رایفی پور پایین مونده. میبینید یا نه؟ یعنی با لفظ استاد رایفی پور همه سرچ کردن، خود رایفی پور نیست. حالا یه کار قشنگ انجام میدم. اینجا قبل از سخنرانی اسپیس اون رو برمی‌دارم. چی شد؟ میبینید؟ رایفی پور اول، استاد رایفی پور دوم، بعد تازه اینجا پایین‌تر بازم چیه؟ چهار مونده. یعنی بنده با یه فاصله خیلی زیادی اولم. متوجه شدید؟ نه مدلی که موسوی گفته بنده با فاصله زیادی فلان اینجا، نه با فاصله زیاد اینجوری. خب ببینید چی شد. به یک باره، یعنی گوگل سرچای شما رو داره تغییر میده. من نمیدونم اون جلسه شنود داشت میشد، اون آقا به جایی رفته بود گفته و خبر رسیده بود اونور. همین انجا رو چشتون آنلاین پخش کن. فیلم گرفتی یا نه؟ اینجا نگرفتی فیلم؟ داری میگیری یا نه؟ تصویر داره میگه ببینید اینا فردا ممکنه این فردا همینم تغییر کنه. برن بدون اسپیسش هم چیکار کنن؟ یعنی احمق نمیفهمید اون اسپیس هم فقط همون چیز انجام داده. گرفتی چی شد؟ اینجوری به یک بار تو رو از تو تمایلات مردم حذف میکنن. سرچ صورت گرفته بود چهار تاش رایفی پوره. ببین اول و دوم رایفی پوره. اینجا باز پایین نام نگاه کنید، رایفی پور، رایفی پور هولاکوی، انوشه آقامیری آخر، بعد از رایفی پور دانشمند دومه. حالا یه کار جالب میکنم، شما میتونی همینا چجوری بفهمی درست بود یا نه. من اینجا میذارم دانلود سخنرانی رایفی پور، درست شد، کنترل ایکس برش میدارم، میرم تا همون گوگل ترند که نبستمش. اینجا خوبه، دانلود سخنرانی رایفی پور رو میذارم اینجا. حالا اینجا گوگل پدر سوخته، فردا همینم عوض نکنه، شما حی حاضر ببینید با گوشیاتون سرچ کنید خودتون. اینو سرچ میکنم با چی؟ با نفر دوم چی بود؟ دانشمند بود دیگه که من نظر بودم اول بود، درسته؟ خب کجا رفت اون صفحه؟ بستیمش؟ تو منو بستیمش دوباره باید بزنیم. مهمه دیگه. این بود دانلود سخنرانی. دانلودم بد نوشتم. خب الان که اینجوری میزنی بدون اسپیس کدوم اوله؟ دکتر هلو این سرچ قبول دارید اول یا نه؟ اینو من برمیدارم، اینم کامپیر میکنم. کار خوبیه دیگه، درسته. کنترل آ، کنترل ایکس، اینم ما برداریم ببریم اینجا بذاریمش تو این کامپیر. این شد دانلود با همون حروفی که یه دو نقطه است، با همون حروفی که دقیقا خود گوگل پیشنهاد داد. من هیچ دستگاه ندیدی برای همون تایپ نکردم، میتونستم تایپ کنم راحت، گذاشتم خودتون قیاس بکنید تا ببینید چیه. آبی رایفی پور اون قرمزه هولاکویی تفاوت چقدره؟ هیچی، اصلا قابل قیاس نیست دیگه اینا. چی میشه؟ من الان نمیگم من فخ فروشی کنم، نه، حرفم اینه اصلا من رایفی پور نیستم، من دارم این آدما رو آنالیز میکنم، من امروز فکر کنم کاراکتر دیگه ایم. اینا مهمه. چی میشه رایفی پور حس میشه از اول و حس میبینی بدون اسپیس دیدید زدم بود. چهار مدل سرچم داشت. اینجوریه. بعد تو چقدر مسلطی تو این رسانه اینجا هستی؟ هیچ سواد رسانه پایین در بین مسئولین ما، در بین تحصیل کرده های ما، در بین اساتید دانشگاه ما. طرف من زنگ میگه که آقا این چی گوشی تو کانالت؟ میگم کدوم اصلا؟ هیچ چیز. میگم آقا ما نذاشتیم چیز تو کانالم به قرآن. میگه که نه، نوشته رایفی پور. دکترا داره طرف داره حرفو میزن. میگم شما فامیلت مگه آی ایکس نیستی؟ میگه چه. میگم خب همین الان من میرم به اسم تو یه کانالی درست میکنم، مثلا اگه حسینی میزنم حسینی 2017 نمیدونم چیکارا درست میکنم، بعد به نقل از سوئیس من میگه آخه سخنرانیاتو میذاره. میگم خب سخنرانی من تو اینترنت ریخته ورده بنازم تو. یعنی سواد رسانه، استاد دانشگاه سواد رسانه‌ای نداره. سواد رسانه‌ای وقتی نباشه میبینی چی؟ عکس مصر رو جای ایران جا میزنن، عکس نمیدونم چی رو. نشد نبود. چقدر منو تو آب دیده، چقدر ما مردمون آموزش دادیم، چرا مردم داره ایشون میفرمان که جرم اول تو این استان توی شب توی اینترنت الان کلاهبرداریه. بابا اصلا کلاهبرداری که دینیمون نمیشناسه که، به مسلمونی و شیعه سنی کافر یهودی گبر مسیحی اینا کار نداره که. چی داره میگه؟ داره میگه آقا مراقب باش، هک میشی، مراقب باش اینجوری گولت میزن. ما نباید اینو آموزش بدیم؟ آقا چجوری به بچهت آموزش میدی آقا درو اینجوری قفل کن؟ آموزش کار با کلید. بابا درو با کلید پشت در نذاری ما بمونیم بدبخت بشیم. ما میری درو قفل کن، با کلیدو به کسی ندی، کلیدو یه جا بذاری میره روش میزنن ها. این آموزش. خب اون کلید امروز کی؟ اینجا پسورد من اون کلیده. چقدر آموزش دیدی که چطور پسورد بذاری؟ من جلو چش خودم تو فرودگاه طرف نشسته بود، تقریبا میتونم بگم تمام وایفای اونجا رو زد، تقریبا همشون جز یکیشو، وقت نداشونم. اینقدر خوشگل اینجا نرم افزار داشت میزد، هک میکرد تون تون. یارو شماره چی گذاشته؟ 1 2 3 4 5 6. این یاد بگیره ترکیبی از عدد، حروف کوچیک بزرگ، نشونه ها، چه میدونم اینا بذاره. گفتن اگر کامپیوتر ناسا رو بردارن بیارن که بعد سرچ کنه دیگه، احتمالات خیلی میره بالا. 80 سال طول میکشه تا بتونه پسورد رو پیدا کنه. 80 سال طول میکشه بتونه پسورد. یه همچین چیزی من هیچ آموزشی ندید. طرف پسر هکر بود، بعد میگفتم آی پی تو نمیزنن؟ داری این کارو میکنی؟ میگفت نه استاد، با وای فای همسایه‌مون هک میکنم. نشست تو آپارتمان وای فای همسایه‌شو نمیزنه. بعد خیلی جالب بود برام، تقریبا من مرده بودم از خنده. البته من معرفیش کردم که درست ازش استفاده بشه. خب نه که بریم لو، گفتم نه تو این توانت دیوونه ای، بلند میشی میرید کار بیخود میکنی. بعد اینجوری میگم، گفت سرعتش پایین بود، سرعتش مثلا 1 مگ بود، کارو من بزنم انجام بدم. خودم رفتم براشون سرعتشون رو زیادم کردم، خبر نداره بنده خدا. اونم حال میکنه علم سرعتش خوب شد اینا. بعد فردا میان اونو میگیرنش، یه بلایی سرش بیاد. اونا آی پی رو میشناسن دیگه، میاد سراغ میگن چی تو؟ یه مک آدرس تو در میاره، یه فلان رو به امان میگه. خب اون که نمیتونه به لپتاپ، چه میدونه کیه؟ نمیتونه در خونه همه رو بکشی بیرون به فاصله 30 متر که وای فای داره جواب میده، بیا چیکار بکنی؟ بیا همه رو بری کشی بیرون، آی بیا لپتاپاتونو در بیارید. اون نمیشه که آی پی رو میاره. تو کی داری اینجا حمله از اینجا صورت گرفته؟ حمله به کجا صورت؟ ما خواب بودیم دیشب به خدا، ما خبر نداریم اینا. یعنی چقدر پخمه به نظر میرسه آدم تو این شرایط؟ برای همینه اومد اسلحتو برداشت رفت وسط یکی کشت. ببین تو ارتش نظامی ها اصلا میگه اسلحه ناموسته، چسبیده به میخ کمرشون ولش نمیکنن. و به پسوردت، به آی پیت اینجوری نگاه میکنی؟ من اینترنت میرم با خودم میبرم، میبینید؟ به ندرت به هات اسپات چیزی وصل میشم، ولی اون کسایی رو بشناسم. با اینکه من میدونم یک بار وصل شدن، حالا این پسر خوبی، اون لاما هم یه کسی میتونه شیطونی ها بکنه. خب من جواب میدم آقا سوالا، سوالا هم فیلتر میلتر نکنه. این فوش به من دادن، همه رو بخونید اینا، همه رو من جواب میدم. سلامت باشید، خوش
باشید. استاد بزرگوار ایام جشن هستش، همجوری خودتون میدونید تشکیم. دو نفت از آقایون به روزو تشکیم بیارم میتوشم، میخواییم سوالا رو جمع کنیم چون که شکل زیاد میشه و وقت نیست از یه نماز هستیم. دو نفر از آقایان و دو نفر از
خواهران بزرگوار. حالا همونجا بلندش سالن کوچیکه، برای بلند بیش پرس صدا میاد دیگه.
آقایان
دو نفر
کسی که سالن دستش بلند کنی که سالن همین چند دایی هستی من داری؟ مثلا خواهران چی؟ کسی نیست سالن داشته باشی؟
خواهران پرن یا سالن؟
خب پس من یه سوال رو من بخونم. آره با اجازه شما فرمودید بدون سانسور این کلامی که من فرمودم رو بنده چند مورد گذاشتم چون همینا رو شروع کنید.
ما در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر رایفور، از نظر جنابعالی مسائل سیاسی پرانتز باز تعصبی قومی قبیله‌ای خانوادگی پرانتز بسته امروز خانوادگی امروز را چگونه تحلیل کنید؟ لطفا گریزی هم به اعتراضات اشخاص و مردم علیه قوه قضاییه بزنید و بفرمایید بسیلت
افزاری ما را چیمونی تقنیم. آقا بذاریم ما سالم برگردیم تهران دیگه. حالا باز چشم یه بعد 10 تا سوال بود. خب تو من خلاصه خوب بود مرتبط با جلسه میپرسیدید، تو حرفی نیست و من جواب میدم. چون با این عنوان اعلام شده حق از این ضایع میشه به نظرم دوستان راجع به شبکه‌هاش. من تا میدونم الان خودتون همتون راجع به بحث بخش سال دومش الان سوالتونه، میدونم میاد آقا این چیه، میدونم اونم جذابیت داره. من تا سوال اول میفهمید این تعصبات قومی نژادی قبیله همین اشتباه و غلطه. من تا تو خون هممون هست، هممون دوچار این شرک هستیم. من تا دوزش چیه فرق میکنه. یه نکته به شما بگم، اسلام اینها رو به رسمیت نمیشناسه به هیچ وجه. من براتون عیناً از قرآن مثال میزنم. این قرآن ما آنلاین باز میکنیم، چه تکنولوژی خوبه، راحت. سوره توبه، سوره نهم قرآن رو باز میکنیم، سری میریم آیه 24 توبه. همین الان میخوام ببینم شما مؤمنید یا فاسق. چقدر خوب آزمایش 100% قطعی جواب بهتون میدم. همین الانم نمیخواد برید بیرون برید بعدم برید برگه آزمایشتون رو بگیرید، همینجا میگم سوالتونه ما مؤمنیم یا فاسق بهتون میگه. قل بگو، سوره که با آیه که با قل شروع میشه خیلی مهمه. بگو ای پیغمبر که اینا آیه مسلمان یادتون نره من میگم این داره میگه ها. قل یعنی این، من دارم میگم داره میگه، انگار شما یادتون رفته ها، نمانده منو ها. قل بهشون بگو ان کان، اگه باباتون پدرار بزرگوارتون بیاره تو ذهنتون، حالا چه در قید حیات چه فوت شده خدا بیامرزشون تو ذهنتون، اگه باباتون ابناکم بچهاتون پسراتون و اخوانکم داداشاتون برادر خواهرتون، اینجوری میتونیم حتی عام من بگیم هیچ فرق نمیکنه ایرادی نداره، و ازواجکم همسرانتون، حالا اونایی که متأهلن اونایی که مجردن، حالا بگیر دیگه، حالا ما رو دیگه ضایع نکنید خود بفهم جمع چی مخاطبا خاص و اینا، و عشیرتکم بچی عشیره یعنی چی؟ فک فامیلاتون، فک فامیلاتون سرچ کن، دختر خاله خانوما، پسر خاله آقایون، بعد نه سرچ کردید؟ و اموال اون اخترفتموها، اموالی که دارید میدم بعد وقت بیچارتر از منید، اما بالاخره یه گوشی لپتاپ یه چیز دارید دیگه. و تجارت اون تخشاون کساده ها، و اون تجارتی که میترسید چیه؟ کساد بشه، بالاخره حقوقی میگیرید، خونه دارید، چه میدم اینا، ماشینی دارید، و مساکن و ترزمون ها، خونه هایی که توش رازید راحت میگه هیچ جا خونه آدم نمیشه. این 8 تا چیز رو بررسی کردید؟ همشون رو دوست دارید، میمیشه دوست نداشته باشید. احب بیلیکم، اگر از برای شما محبوب تر است از من الله، از خدا، رسوله، رسول خدا و جهاد در راه خدا، فتربصوا حتی یأتی الله به امره و لا لا یهد القوم الفاسقین. میگه منتظر باشید امر خدا برسه، شما فاسقید، آدم به شما نیست. آیه قرآن به من چه ربطی داره؟ میگه اگه، نمیگه اینو محبوب نباید باشن، میگه محبوبن، میگه بیشتر دوست داشته باشی از جهاد در راه، جهاد در راه خدا بشه به خاطر بچت نری. حججی دید چی گفت؟ این زن بچهشو دوست داشت، بچهشو دوست داشت، دید چه وایسی فرستاد، گفت من باید برم که تو بتونی بمونی. امام حسین بسنجید، پدر شهید، پسرا شهید، اخوانکم داداشا شهید، ازواجکم اسیر، عشیرتکم به خاک و خون کشیده شد بنی هاشم، اموال اون طرفت و موها، اموالشو ول کرد، مساکن و ترزونا، خونشو ول کرد، تجارت اخشان، کدوم تجارت؟ همه رو برای خدا داد. پس ما نژاد و این داستانا اصلا تو اسلام نداریم. این نکرم کم اند الله، اولین نجات پرست تاریخ ابلیس، گفت من از آتیشم، این گلیه پیف پیف بو گم میده، من دین لازم نمیخوامش، من بهش سجده میکنم. خیلی زشت. بعد همه ما هم آلوده ایم، من تو دوزشه. اگر تو یه اداره هستی مثلا همشهریتون میاد بیشتر بهش براش خیلی خطرناک. و آقا اینو در نظر بگیرید، اون دنیا تمام این نخوا از بین میره، نخوای تسبیح بی خود پاره میشه، دونه ها میپاشه رو زمین. اونجا بر چه مبنایی بررسی میشه؟ ولایت خدا. فلذا تو اون دنیا برادر خودتو نمیشناسی، میدونی دیگه، برادرت خیرتو میگیره، بابات خیرتو میگیره، یوم یفر المرء من اخیه، اما برادر دینی تو میشناسی، اون که بر مبنای ولایت الله، ولایت رسولش و ولایت اون مؤمنی که زکات داد در رکوعش، حولش اون با هم محبت داشته باشید، اونو میشناسی، اما برادر خودتو نمیشناسی، مادرت نمیشناسدت، پا میذاره رو بعد رو سرت از رود رد میشه، آتیش میگیری، چون این معیاره. خب اینا گذاشت کنار. تاس اگه میخوام ما بررسی کنیم، من خیلی وقتشون میگن آقا تو اصلاح طلبی، میگم چرا؟ میگه نقد کردی به قوه قضاییه. میگم نه، تو رو خدا سطح فهم و شعور استدلال رو نگاه کن. نه تو اصولگرا، چی شده؟ یه نقدی به دولت داشتی، یه تیکه به بلند. میگم دیوانه چی میگی تو؟ من اینا رو به رسمیت نمیشناسم، من اصلاح طلب اصول، از هر جفتشون هم میخورم. میگم من 5 سال تمام در دانشگاه ها بسیج دانشی و دفتر نهاد بنده رو دعوت نمیکردم، صادق زیبا کلامو دعوت میکردم. صادق زیبا کلامو دعوت میکردم، یه سکه همش میدادم. چرا؟ برای اینکه من حاضر نیستم به این جریان. من دلیلش رو میدونم، اصلا هیچ ایرادی نداره صادق زیبا کلام به تو دانشگاه این حرفا رو بزنه، از نظر خیلی اصلا بهتون بگم، اصلا خوب حواسا اونجا باشه، حرفای ماها خطرناک. چرا؟ چون مطالبه واقعی به وجود، مطالبه ملموس که من بردم، بنده راجع به شفافیت سخنرانی کردم، مثلا موج شفافیت با افتخار میگم کار بنده بود در کشور. شما کاری ندارم گوگل نا، اصلا دست خودتون نگاه، انقدر راحت، انقدر خوب اینا می‌نویسم، هیچ اسمی نمی‌نویسم، می‌نویسم سخنرانی شفافیت. بریم یه نفر راجع به شفافیت دنبال چیزی میگرده، اینترنت دوباره قطع شد، چندی میشین یادم رفت، فکر کنم سخنرانی تموم شد، حالا تا بسش کنم براتون میذارم، مانی نه، خودتون ببین. خب اینا واقعیت های جامعه است، حالا دی نبینن، حالا بعد گذاشت کنار، نذارید کورتون کنه نگاه سیاسی، نذارید. بعد این یه نکته، دو سه تا نکته ظریف و کوتاه بگم. یک، تعمیم ندید همه چی به هم. ما ایرانی از این لحاظ مشکل داریم، ما یه چیز کوچیکو، یه جزئی رو به کل چیکار میکنیم؟ تعمیم میدیم. یه دانشجو میبینیم مثلا رفتارش بده، میگیم دانشجوهای اینجوری، یه نفر بیرجندی به ما یه چیزی گفته، آ بیرجندی‌ها اینجوری، درست. دو، باینری منطقمون، یعنی چی؟ صفر و یک، صفر و صد، یا روشن یا خاموش، منطق فازی نداریم. آقا یعنی چی؟ یا یه نفر برای ما اهوراست یا اهریمن، درست یا نه؟ یا قدیسه یا چی؟ ابلیسه. احمدی نژاد یا قطعا خداست یا قطعا شیطانه. نمیشه مثلا بررسی دیگه راجمون صورت بگیره. دولت یا کلن جاسوسه یا کلن خدمتگزار، یعنی چی آخه؟ آقا فلان آدم اقتصاد داخلش خوب بود، سیاست خارجیش بد، این خوب. آقا چرا اینجوری مت از ایرانی ها نمیشنوید آقا نظر دمدار رایفی چیه؟ خوبه؟ بده؟ نمیشنوید بگه این صحبتش خوب بود، این صحبتش نه، این چیگه حرفش قبول دارم، اون تیگه شوهر نه. اصلا ایرانی ها به ندرت میشنوید، چون اصلا منطقشون مشکل داره، تعارف نده، ما ایرانی منطق مشکل داره، اینا باید درست کنیم. ما مخیر به انتخاب فقط یک چیز هستیم تو مدل فکر کردن. اگه میخواد آزادانه فکر کنی، بعد اینا رو لحاظ کنید، نمیتونید هیچ وقت آزادانه فکر کنید، به تحلیلای درست بنویسید، چون شما مقید فکر میکنید، مقید به چیزای دور غلط ها. به میگه خربوزه میخوره یا هندوونه، بعد یکیشو انتخاب کنید، هر دوونه میخواد دو تاش چه بده، میگه این خوبه یا اون، میگه دو تاشون خوبه، یا فهم میکنم قبول یه چیزی به معنی نفی اون چیزه. مثلا من اینجا دارم در مورد آسیب‌های فقط امنیتی شبکه اجتماعی گفتم، راجع به مسائل جنسی اخلاقی هیچ حرفی نزدم. یا یه نفرم بلند شد که شما که قائل بر این نیستید که شبکه‌های اجتماعی آسیب‌های اخلاقی داره، میگم جون مادرت اینو از کجا حرف من تو درآوردی؟ میگه چیزی نگفتی. میگم مگه راجع به بحث امنیتیش صحبت کردم به معنی نفی بحث اخلاقیش؟ مگه چه طرز منطقی؟ نه وقت نکردی. و گفتیم انقدر راجعون برای شما صحبت کردن که چیه گوشتون پره، خودتون دارید میبینید آسیباشو دارید میبینید. بذار من یه جهت دیگه بررسی کنم. نگاه کن، مثلا من دیدم دانلود سخنرانی، اسم نوشتم اینجا تو سرچ، هیچ، رایفی پور نوشتم؟ نه. بیا نگاه کن، یک، اولی رایفی پور، دومی رایفی پور، سومی رایفی پور، چهارمی رایفی پور، پنجمی
رایفی پور، ششمی هم رایفی پور، هفتمی رایفی پور، هشتمی رایفی پور، نهمی رایفی پور، دهمی هم رایفی پور. از 10 تا سرچ اول گوگل که بالای 90% انتخابات تو همون صفحه، هر 10 تاش رایفی پور راجع به شفافیت. چه حرف زده؟ شفافیت چی خواستم؟ گفتم چپ و راست بهت اطلاعات در اختیار مردم قرار بدید. گفتم رهبر مملکت داره میگه ما چیز محرمانه تو کشورمون نداریم برای مردم، بیاد بگید چه دلیلی داره اطلاعات خرید داروی وزارت بهداشت پنهان باشه؟ چرا مردم نباید بدونن؟ چه دلیلی داره آمار عملهای قلب فلان بیمارستان پنهان باشه؟ اوپن دیتا چه نواصولات بیه؟ مردم بدونن، مردم بدونن این بیمارستان ورودیش 100 تا بیماری قلب، 2 تا خروجی، بقیه 98 تا رفتن سینه قبرستون. چه بدون بدبختا. عدم شفافیت، من مشکل دارم. چند بخش قوه قضاییه آقای اومده من واکنش نشون دادم، واکنش نشون دادم اینا. من کانال تلگرام خودم نمیخوام حالا باز بکنم، تو برید کانالمون بگردید، همون مسافیران ببینید چی نوشتم. نوشته آقا یک نفر دستگیر کردن که به قالب پستچی میاده در خونه ها، درسته؟ مورد تجاوز جنسی قرار میده. بررسی میکنه یه ساعتی خاصی میاد 9 تا صبح که مرد خونه سر کاره، بررسی میکنه در میزده بسته پستی داره، چون نمیدونن با تیغ موکت باری حمله میکنه. زن مردم رو تجاوز چند مورد گفت؟ 40 مورد، درسته؟ چرا نباید این شفاف میشه؟ تو کشور خارجی میده چیه؟ اگر بشه 3 مورد، یعنی این دیگه چیه؟ زنجیره‌ایه. اطلاع میدن به مردم، میگن مردم یه همچین موردی هست در رو هر کسی باز نکنید. من میگم 3 تاش قبول که تو تشخیص بدین اتفاقی چیه؟ نیست. 37 تای دیگه دست مقصر توی قاضی که حکم نداده این باید پخش بشه. 37 تای دیگه میتونست ناموس من و شما باشه. چرا فکر نمی‌کنی نمیتونست برام اتفاق بیفته؟ رندوم میرفت در خونه‌ها رو می‌زدم میرفت تو دیگه. چرا شفاف نمی‌کنی مردمه؟ چرا مردم مشارکت نمیدیم؟ اینو چپ و راست داره؟ اون زعم شماست آقا این چپه این راسته این نمیدونم فلان، تصور شماست. من خدا وکیل من هیچ کدوم اینا هیچ وابستگی ندارم. بله ما انقلابیم. انقلابی یعنی چی؟ یعنی مردمی بودن. انقلابی یعنی طرفدار آرمان‌های اصیل انقلاب، مبارزه با فساد، مبارزه با ظلم، مبارزه با استکبار جهانی، حساسیت نسبت به استقلال کشور. ولی اینا حساسم من مسلمونم، من دینم برام مهمه، به مقدسان تو امکان قاطی میکنم. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد رئیس قوه مجریه باشه، رئیس قوه قضاییه باشه، به مقدساتم وارد بشه، قطعا توی نامه سرگشاده خوشگل میشورمش مینازمش رو بند، چون اینجا دینمه. متوجه شدید؟ کنار اون وابستگیایی که گفته شده وابستگی دیگه هم بذارید، وابستگی شغلی به خاطر صندلی حقیقتو نگی، جلو حق بیستی. بعد گفت دیگه، ببخشید طولانی شد، من قول میدم بقیه رو کوتاه جواب بدم. البته 4-5 تا سوال جواب دادم دیگه. همین لاما ها
استفاده فرای دانشجویان یک نمونه عملی از گوشی‌های خاموش را کشف اطلاعات مثل موردی که در 3 ماه جوان پاسو داشتیم جامعه عملی بفرمودیم کارش هست یا
چیه؟ اونجا سخنرانی کردم؟ چیکار کردم اونجا؟
گوشی خاموش
اطلاعات، گوشی خاموش. نه خب الان اونا نرم افزار میخواد خب، و الان مقدور نیستش. حالا میشه دیگه، حالا مراقب باشید. فکر نکن گوشی خاموش شنود نمیشه. این باتری که توی گوشیتون هست که ساعت رو درست نگه میداره، دیدید؟ گوشی خاموش میکنی وقتی حتی بعضی موقع شما باتری رو در میاری ساعتت به هم نمیریزه. تو بعضی از گوشی ها یه باتری داخلی داره که ساعتت رو نگه میداره، همون کارا رو انجام میده. متوجه شد؟ ممکنه گوشی برنامه‌ریزی بشه که در حالت خاموش، در حالتی که به اینترنت وصل نیست، ضبط‌ها رو انجام بده. گوش کنید، ضبط‌ها رو انجام بده، به محض اینترنت وصل شد بفرست. میگه آقا سرعتم میاد پایین، میفهمم. نه اینم هست، شما الان تو اینترنت آقا تو تلویزیون داره تبلیغ میکنه سلام شامپو دارید علی نمیدونم فلان علی شامپو. دیدی تلویزیون داره تبلیغ میکنه، یعنی چی؟ یعنی وایس شما رو به چیکار میکنه؟ به متن تبدیل میکنه، متن رو گوگل ترنسلیتی ترجمه میکنه، یعنی تبدیل وایس به متن. نرم افزارش الان نیست؟ هست دیگه. این نرم افزاره تجاریشه، میدونید امنیتیش 20 سال دیگه میاد بیرون. اونه که امنیتی درسته با لهجه های مختلف تایپ میکنه فایل متنی که هیچی نی، 3 سود فرستاده اون طرف. یکی از دانشمندان ما به واسطه وصل شدن چند دقیقه‌ای لپ‌تاپش توسط یکی از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسید. به محض اینکه بس شده بود ویندوز ارسال صورت داده بود. شما دارید این همه درایو داره نصب می‌کنی، اصلا می‌دونی چیا داری نصب می‌کنی؟ آپدیت های ویندوز، دقت کن، آپدیت های ویندوز در ایران حجمش بیشتر از همون ویندوز در کشور دیگه است. یعنی تو دل آپدیت چیز دیگه داری نصب می‌کنی. به محض اینکه به اینترنت وصل بشی فرستاده به اونجا، اونجایی که داره آنالیز انجام میده، به مغز، بر برین فرستاده، اون بررسی میکنه میگه این تارگته چیه؟ توی لپتاپش 10 تا مقاله راجع به هسته‌ای بوده. سری آی پی رفت، مک آدرس برداشت، شو شماره تلفن در اومد، خونش رو پیدا کردن، زدنش. هیچی باید مراقبت کنی. حالا یه موقع است اینجا سالم، یا آقا من که آدم مهم نیستم. آره نباشی، هر کم خواب بکنی بکن. اما مطمئنی در آینده مهم نمیشی؟ یک، مطمئنی در آینده بچت مهم نمیشه؟ درست شده نه؟ ما هم مراقبت اینه که ببینید من به این گوشی دوربینش پوشونده است، ببینید دوربین به اینترنت وصل نمیشم، دوربینش هم بازم میپوشم، نهایت دیگه امنیت رو انجام میدم. یک، این برای این کارامه، تلفن زدنام، اس ام اس دادنام، نرم افزار رو میریزم روی گوشی دیگه میگیرم، بعد برای این میفرستم روی این نصب میکنم. یه سر نرم افزار نیاز به آپدیت شدن داره، نرم افزار از آن گوته، نمیدونم چیه چیه اینا، این شکلیه. یعنی با یکی دیگه میگیرم میفرستم برای این، بعد اون اینترنت رو قطع میکنم، چون باز اینا مدل های هک شدن داره که این با بلوتوث به این وصله، این با وای فای دایرکت به این وصله، این با شیریت به این وصله، اون به اینترنت وصل بشه از طریق اون وصل میشه. بهتون بگم میگیرم تموم میشه، بعد این کار باز اونم باید امن باشه. یعنی خیلی ممکنه این لحظه که اون به اینترنت وصل شدی برای این فرستادی، این اطلاعات رسون برای اون، چون با اون به اینترنت وصل میشه، بعد اون فرستاد. کلا اینه یه چیز خوب بتونم تو گوشیتون و تو لپتاپتون چیزیو نگه دارید که فردا اگه پخش شد ناراحت نشید. کلا یه نفر میگه من عکسام میخوام پخش باش، خودت میدونی. برای من مهمه، به خاطر شغلم، به خاطر کارم. برای شما شاید مهم نباشه، اما گفتم هیچ تضمین وجود نداره که شما در آینده مهم نباشی، هیچ تضمین وجود فرزند شما مهم نباشه. بعد اینا اتم میگیرن دست. یک دختر خانومی که از مسئولین در یکی از استان مرزی، اسم نمیتونم برم کجا، ایشون به فیسبوک، تو فیسبوک بوده، گوش دوربین کامرای لپتاپش هک شده بود، ازش فیلم گرفته بودن توی حالت خیلی نامناسبی. بعد سرویس های امنیتی، ایشون مدیر کلی بود توی یکی از استانا، سرویس های امنیتی اون کشور خارجی که تو مرز با اونجا بود باش تماس گرفته بودن، گفته بودن یا فیلم دخترت پخش میشه یا با ما همکاری کنی. شوخی نیستا، نو واقعیت. ببین تو الان اینجا نشستی دانشجویی، تقریبا تو خورد فردا شورای شهر شهردار رفتی شدی وزیر و نمیدونم چی و چه و چه، مگه نشد اینا؟ همه همشون هم گفتم مملکت ما اصلا ممکنش 24 ساعته توی به مسئولیتی برسی، اما 24 ساعته متخصص نمیشی. گرفتی دیگه، از این واضح‌تر نمیتونم تیکه بندازم. خب آره خورد به تقریبا تو خورد، حالا مثلا یه دیدی شد یه چه میدونم داداش رفت دختر کیاکو گرفتم ژن سببی خوب شدی. بعد یوی رفتی دستو گرفتم بردی به جای رسیدی. اونجا من به شما میگم ما هممون پرونده داریم. یعنی رایفی پور اونجا پرونده داره. تمام آی پی ای که واسه شده رو میدونن، تمام مک آدرسا رو دارن، با کدوم ویندوزا واسه شده، با کدوم خط تلفن ها واسه شده، دارن اونا رو. بعد من دارم آنالیز میشم رایفی پور به کدوم سایت ها بیشتر سر میزنه، رایفی پور سلیقش چیه، تو این سایت ها رفته چه نظراتی گذاشته. دقیقاً یک پرونده جامع امنیتی با حجم بسیار پایین باز من وجوده، چون همش اطلاعات متنیه. نهایتاً عکسی هم باشه، شما این همه سایت های مستهجن وجود داره که هاست رایگان در اختیار مردم قرار دادن. شما فکر کنید گیر و گور سایت هاستن. یه سوال از شما هاردو میگیری، گوش کن، پرش میکنی، خوب دقت کنید، پاک میکنی کامل، دوباره پرش میکنی، درست شد؟ اطلاعات دفعه قبل پر کرده پاک کرده هنوز هست. یا خدا این کجا میره؟ دید وقتی ویندوز نصب میکنی یه هارد درایو دارید چیز میکنید، پارتیشن بندی میکنید، یه میزان کمی رو نگه میداره. اینا همچین قدرت فشرده سازی اطلاعاتو دارن، منتها هنوز در اختیار عموم قرار ندادن. یعنی 100 گیگ توی فلش 1 گیگ جا بشه، توانشو دارن. تکنولوژی مال خودشونه، تکنولوژی 0 و 1 اطلاعات. الان ایجاب نمیکنه اینو در اختیار مردم قرار بدن. گفتم اینایی که تازه تجاری میشه رو جمع کنید بابا. اینا که ببینی امنیتی هاش چیه؟ جی پی اس مال چیا بود؟ مال ارتش آمریکا بود جی پی اس. بعد الان گوشی ها همه دارن، هیچ از خود سوال نمی پرسید. ببین فکر کن اون ماهواره که اون بالا لامصب داره میچرخه هزینه داره یا نداره؟ چرا سیستم جی پی اسش رایگان در اختیار تو؟ آقا خارجی ها مفتی نظری ندارن مثل من و شما که همه چی پولیه، یه قرونی از دستشون بیفته با هفتیر رو هوا هشت تا سوراخش میکنن. چی شده رایگان در اختیار من تو؟ به اینا فکر کند دقیقا. حالا یه موقع است گوش کنم، تو میگی من مهم نیستم، باشه بینادم. یک موقع است من اون جواب دادم، گفتم مطمئنی در آینده بچت فردا میگه آقا تمام بچه به یه کاری رسته، ننه باباش تمام اطلاعاتش داره. ببین یکی از چیزایی که بنده مراعات کردم چی بود؟ وقتی وارد سخنرانی شدم، چون من توزه صهیونیست بشم صحبت علی فرقا حرف می‌زدم، من یه دشمن ندارم، صدها دشمن دارم. تمام این فرقایی که علیشون سخنرانی کردم دشمنم، تو شبکه‌اش میبینم فوش میدن، توهین میکنن. دقت کردید استدلال علی بنده ندارن، مسخره میکنن، نمیتونم جواب حرفمو بدن. من چیکار میکنن؟ یه تیکه من برای امام زمان گریه کردم، میگم خدا خسته شدیم از این نبودن امام زمان، تیکه شما دیدیم سن هی پخش میشه. این تمسخر، برای اینکه فرد نفر رایف گورم تو ذهنش یه بحث علمی دقیق، ترور شخصیتی رعایت میکردم. به من گفتن بچه کجایی؟ نمیگفتم، بودم بچه ایرانم. حالا نمیدونن من کجایی هم، میدونم اینم هم کلاسی داشتم درس خونه تو مملکت، اطلاعاتم ترجیحاً خودم در اختیار بقیه نمیذاشتم. سنم کسی نمیدونست چقدر، تا اینکه شبکه وی او ای آی مهدی فلاحتی در برنامه صفحه آخر 40-45 دقیقه در مورد بنده برنامه رفت. تا قبل از اون، تا اونجا که من میدونم، جز افراد حکومتی و سیاسی راجع به هیچ کس برنامه نرفته بود. چرا بنده انقدر مهم شده بودم برنامه رفت؟ چیا گفت؟ هرچه دهنش در اومد. خب یه سناریو مزخرف بافت، فیلمش هست تو اینترنت، پاسخ منم هست، ببین چی گفت. گفت خب یه تا سال 90-91 نوچه فرمان 4 سال پیش 92 اینا، من اون موقع 30 سالم بود، زشت الان گفتم بعدش سخنرانی گفتم. اون موقع اینا حالا رو چه حسابی تحلیل کردن که من 37 سالمه، سناریوشو با 7 سال اختلاف نوشت روانی. چیا گفت؟ گفت مثلا سال 1374 وزارت اطلاعات رایفپور رو دستگیر میکنه، لحنش همینجوری هم هست. 74 من چندم بودم؟ چهارم ابتدایی. یه فامیلامون به تحت و بالای مملکت فوش میداد در اثر نشستن همین پاماوارا. از موقعی که این برنامه فلاحتی دیده کلا برگشته انقلابی شده. میگه چرا؟ میگه بابا من هیچ چیز تو رو که میشناسم که، ما همبازی بودیم با هم، من که میگم تو چه دورو. آقا رایفپور مادرش با یکی از این خبرنگارای الان که مقیم خارجه مصاحبه کرده، گفته پدرش به غیبت رفته. دریایی دوباره چی میخواد بگی که مهدویتی که این آدم داره ازش سخنرانی میکنه مهدویت انحرافیه، از این دکون دستگاه هست که این به غیبت رفته و نمیده. چی میگم؟ تیکه های سخنرانی های بنده رو. اولا کیه 10 سال سخنرانی کنه با این تعداد بالای سخنرانی گاف بگید؟ نده. این یک معصومه مگه؟ مسئولین آنچنانی ما که خطیبن دارن سوتی میدن. اولا این یک. دو، بعد غیر جوان مردانه ناجوانه تیکه ای از صحبت رو برداری بری. بعد مردم باور میکنن رایفپور همچی چیزی گفت. آه تو گفتی نمیدونم اینا که میرن کربلا، نمیدونم جوراباشون، نمیدونم چی فلان. میگم تو اصل سخنی شنیدی من دارم چیکار میکنم؟ یک، دارم نقل قول میکنم. دو، دارم حرفو تایید میکنم یا نه؟ بعدش چی میگم؟ نمیدونه که میگه چیکار. سواد رسانه‌ای نداره. بعد همین مهدی فلاحتی راجع به مسئولین، راجع به رهبری هم همین برنامه رو میره. من نمونه بارزش اینجا جلوتون حی حاضر نشستم. چطور چه دروغایی میگه؟ رایفپور رو دادن زندان توحید وزارت، اصلا زندان توحید مال وزارت اطلاعات مال سپاهه. سمت اینا رو هم نمیدونسته. یعنی خاک بر سر CIA کنم، خاک بر سر CIA که پولش تو جیب چه احمقایی داره میریزه. لاغر به 4 تا آدم درست حساب، نه به این لومپن مرتی که لومپنی که فساد جنسیش لو رفت. پس به این آقا فردی میبره، چون که آقا مشتبه خامنه ای اینقدر طلا برده، نمیدونم تو آلمان سرمایه گذاری کرده، چی چون میگه وای اینا یه کاغذی هم نشون میده. آقا یه جوری راجع من حرف میزد، من بچه کوی زینبیه تهرانم، شرق تهران کنار تهران نو، بین پیروزی تهران نو کوی زینبیه، محیط نظامی سازمانی، پدرم ارتشی بازنشسته است، جناب سرهنگ رایفی پور با سرهنگی بازنشسته شد، ارتشی نیرو زمینی زنده حی و حاضر الحمدلله داره میچرخه، ان شاء الله خدا از جان شما براتون نگه داره. بعد میگم رایفی پور اهل محله شهرارا غرب تهران، یعنی نقشه رو تا بزنی زینبی بیفته روی مثلا شهرارا دری وری. چرا؟ چون گشته بودن چیز ازم پیدا نکرده بودن. بعد تو همون صفحه فیسبوکشون مردم شروع کردن اطلاعات درست دادن. چرا چرت و پرت نوشتی علی استاد؟ چرا مزخرف میگی؟ استاد تو دانشگاه فلانجا با من همکلاس بود. اطلاع درست در گرفتم. چه دریوری میگی درایفوس 37 سالش، بابا 30 سالشه، سنش هم در اومد. یعنی چی باباش رفته به غیبت؟ چه چرت و پرت داری میگی؟ باباش الان داره فلانجا تو آژانس کار میکنه. این هم اطلاع دارم. ما همین چیکار کردیم؟ 20 نفر از بچه‌ها رو گذاشتم گفتم برید تو صفحه فیسبوکشون دریوری بنویسید. یکی نوشت شرق، یکی نوشت شمال، یکی نوشت جنوب، یکی نوشت 30 سال، یکی نوشت 40 سال، یکی نوشت 35 سال، ریخته بودم به هم. منم بلدم کار خودم بکنم. هیچ دستگاه امنیتی از من حمایتی نمی‌کنه به شما بگم. هیچی. بنده استخدام هیچ جا نیستم. هیچ جا خدا رو گواه می‌گیرم. پیدا کردم بیارن گواه. هیچ جا. از هیچ جا حقوق نمی‌گیرم. تو شدید؟ خودم. بعد اینقدر من خطرساز شدم که تو با صفحه آخری که در مورد مسئولین عالی رتبه سیاسی میدی 45 بودم دارم حرف بزنی؟ آره خطر شدم. برای اینکه دارم مردم جوانامو روشن میکنم. من که به جوانام میگم کشورتون رو دوست داشته باشید، دینتون هم دوست داشته باشید. مشکله این؟ میگم بازی های سیاسی رو نخورید. مشکله؟ ببخشید. خواستم
تعداد زیادی از موارد سوالی گفتم، تقریبا شما مشترک داشتن بودش بحث این که آیا اصلا ما استفاده کنیم از فضای مجازی یا نکنیم، یا که شما استفاده کنیم شعارهایی بکنیم. تمام مطالب تقریبا گفته شد. عنوان آخرین سوال جناب دکتر، یک نکتهشون با توجه به اینکه فلسطینی از آن ظهر هستیم یک پنجشنبه بیشتر وقت نداریم، در خصوص مجموعه فعالیت ها در مجموعه مصاف سوال کردن و اینکه اصلا در مجموعه مصاف چه فعالیت هایی انجام میده و تاثیراتش در جامعه چقدر است.
من چشم خدمت شما عرض بشم. من خود من سخنرانی رو شروع کردم، بعد دیدم خب خیلی الحمدلله استقبال وجود داره، خیلی نمی‌شه تصور کنید. من تا بنده آدم نبودم بخوام از این استقبال، از این لطف مردم سوء استفاده کنم. کسی دیگه بود دکون دستگاه درست می‌کرد برای خودش، بنده نکردم. شما دیدید که میزان سر شد دیگه، متوجهید؟ خب اما هیچگاه این کار نکردم. بنده هیچ شبکه، هیچ صفحه شخصی در هیچ شبکه‌ای ندارم، اما آقایون خیلی‌هاشون دارن، دارن رانندگی میکنن، لایو میرن. این چیپ بازی ها چیه؟ یعنی تو مثلا کی تو مثلا فکر میکنی مثلا رانندگی کنی الان مهمه بر مردم؟ مردم تربیت کن، به مردم بگوین وقتی ما این کارا رو میکنیم داریم به این کارا چیکار میکنیم؟ دامن میزنیم. اما مؤسسه ثبت کردیم فرهنگ هنری به عنوان مصاف ایرانیان. این ایرانیانش هم گفتن چرا گذاشتید؟ نه که مثلا برای خارجی ها نباشه، نه، چون اداره ثبت اجازه نمیده تک اسمی باشه، حتما باید یه اسم فارسی هم کنارش باشه. گفتیم مراد مصاف، بعد معنی هم بده، مصاف یعنی سفارایی. مصاف ما اونجا توزیع آخر زمان کار میکنیم. آخر زمان جبهه خیر داره، جبهه شر. تو جبهه شر ما میشیم جنبش میم، مبارزه با سات، صهیونیسم، الف اومانیسم، ف فراماسونری. تو جبهه خیر هم میشه منتظران صحه آسمانی فرج. تو این زمین توزیع ایجابی کار فرهنگی میکنیم، تو اینجا هم توزیع دشمن شناسی کنیم. خب ما اعتقاد داریم که باید شیعه خانه امام زمان باید لایق ایشون باشه، لایق نام تشیع باشه. خیلی جاها جمهوری اسلامی قوانینش ایراد داره، مشکلات هست، فساد هست، باید با این چیکار کرد؟ ما نمیگیم که این فساد هست، میام کمک میکنیم. یک قرون پول اگر نهادی به ما داده بیاد نامش رو بیاره به ما نشون بده، الا اینکه ما در موقعش کاری براشون انجام دادیم. تازه اونم مثلا باید مثلا فرض کنید کاری انجام بعد 5 میلیون میداده 10 میلیون داده، متوجه؟ یعنی خیلی هم کم تا پول ما رو خورده. برای که از این نهادهای نظامی ما یه پروژه رو انجام دادیم، گفتم من پول ندارم سرباز بفرستم برات، گفتم سربازو برام بدم اجاره به صابخونه برام بدم. مرد اسمم بندام به بندگون خدا حقوق میدم، حالت خوشه؟ این جوریه دیگه. خب یعنی همین جای دیگه پول دارم، بنر بزنن شهر رو پر کنن و این چیزا، خوب پول دارن. بعد به ما که میرسه اینا همشون، ما میرادم میگم تمام مشاورایم که تونا بخش مختلف نظام دادیم رایگان بوده، اگه یک ریال کسی پول داده بیاد کامل پروژه اینقدر انجام شه تقدیمشون کنم. تو فقط برو انجام بده جون مادرت، ما از خودمون. راجب شفافیت شما دیدید دیگه، مثلا بحث شفافیت من معتقد بند بابش کردم گرفت، بله بود بحثی که اما شما یک برنامه تلویزیون تا 100 ها برنامه، 10 ها برنامه تلویزیون خودم راجب شفافیت صورت گرفته، خود بنده رو دعوت کرده باشن. اصلا یکی از اساتید سخنران که مطرح کشوری، سخنران بنجر راجع به شفافیت شنید، رفت تلویزیون دعوتش کرد، رفت صحبت کرد. او رو سخن من شنیده بود، مثلا یه سخن 2 ساعته رو شنیده بود. خب من که سخن 2 ساعته میکنم حداقل 200 ساعت وقت میذارم قبلش تا کامل بشه، فردا طرف حرف میزنه میتونیم جواب بدیم. ما اونجا دولت کوچیکیم، هر جایی که نیاز به کار اومد مثلا میگه آ چرا اسلحه تر رو که، بله از دهه 70 رهبری از اصله بومی خواسته بود. من برام سخت بود برم جلو ببینم بیا هنوز اصله 40 سال پیش جسه و کلاش و نمیدونم چی که 40 سال پیش هم اصله ما بودن هنوزم درسته بوده میشه. ببین چرا ما به روز نباشیم؟ چرا با پلتفرم های جدید؟ الان پلتفرمی که ما کار کردیم پلتفرمی که از 2014 به بعد تازه مد شده. با داشته های کشور خودمون. آقا ما دستگاهی که بتونه آلومینیوم 75 رو بردار اکسترود کنه نداریم، آلومینیوم 65 رو داریم، نداریم، بعد بخریم 30 میلیارد پولشه بعد بخریم. عیب نه تو طراحیمون از آلومینیوم 75 استفاده نکنیم. نه چی میگم؟ با تجربه داشته، وگرنه 75 خوردگیش خیلی کمتر بهتره. اگه اونو بتونیم استفاده کنیم. دستگاهش کجا هست؟ الان فقط ترکیه است. حالا فرق این که بدنه اصلا اکسترود بشه یا اکسترود نشه چیه؟ هیچی. تو مدلایی که دیگه که الان نکته آخر بگم نماز شد. اکسترود نشه، بعد یه قطعه آلومینیوم بذاری زیر دستگاه تراش، دستگاه سی ان سی 10 ساعت روش کار کنه، این یه لوله میده بیرون تیکه تیکه تیکه، چقدر هزینه میاد پایین چقدر. یعنی به روز باشی بره. شدنیه. من الان به شما خبر میدم. به زودی شما خبر طراحی اولین سی ان سی 5 محوره کشور تو مؤسسه فرهنگی ما میشنوید. کارش انجام شده، دارن میسازنش. سی ان سی 5 محوره 4 محورش دانشگاه شریف ساخت، 23 رفت خبر تهیه کرد. ما برای ساخت اسلحه‌مون یه 4 محوره ساختیم. چی شد؟ یه 4 محوره ساختیم تا اسلحه رو بسازیم. به تراشکار بیرونی سفارش ندیم، خطر امنیتی داشت. البته هماهنگ شده بود این با وزارت دفاع اینو. الان لازم داریم حالا 5 محوره برای چی حالا بماند؟ خب 5 محوره میریم تحریمیم، وحشتناک تحریمیم. آقا میشه؟ بله چرا نشه. 5 محوره فلز رو میذاره چهره شما رو در میاره. مجسمه چهره شما رو قشنگ در میاره. اینقدر این دیگه میتونه حالت مختلف بچرخونه اون کار روی دستگاه بسته شده رو. بچه مهندسی میدونه من چی میگم. این چه کار بزرگه توی مؤسسه فرهنگی. میبینی چه پیامی دارم؟ یک، جوانا نترسید، میشه حتی بدون چی کمک کسی شما کار بزرگ انجام بدید. دو، به اون خارجی‌ها بگم که وقتی مؤسسه فرهنگی داره اینا رو میسازه، تو ببین اون مؤسسه‌ای که وزارت دفاعی که مسئول این کار چیا داره میسازه و تو خبر نداری و قرار نیست تو همه اسلحه ما رو بدونی، چون اگه جنگ رو شکل بگیریم این یعنی یه پیام بزرگ برای دشمن داری، پیام امیدوار بار بار. من همیشه هم دشمن میبینم هم خودی رو میبینم. دیدی تو اسم مؤسسه‌مون هم بود، تو فعالیتمون هم هست. الان یه پیام برای شماها دارم، نترسید، در نرید، بمونید، مملکت میشه ساخت. منتها جیگر میخواد، جربزه میخواد، ایمان میخواد، اراده میخواد که دارید، الحمدلله. من باور دارم شماها رو، اگه خیلی باور ندارن شما میتونید. شما ایرانی ها قبلا کارهای خیلی بزرگتر انجام دادید، چرا کل دنیا وایستادید. الان افتادن با یه اسپانیا و پرتغال همش رو ویبرن میبینی. یه سلام بفرست.